عادی با ایران را حفظ کرده و خطری برای منافع جامعه جهانی ندارد. سطح روابط ایران و چین در سال گذشته به 36.5 میلیارد دلار رسید. جمهوری اسلامی تأمین کننده 11% از انرژی مورد نیاز چین است. گارد ساحلی آمریکا اعلام کرد در یک سکوی نفتی در 145 کیلومتری خلیج مکزیک و امتداد ساحل ایالت لوئیزیانا انفجاری روی داد و این سکو آتش گرفته است. بنا به گزارش شبکه خبری CNN، تمامی 13 خدمه این سکو زنده و تنها یک نفر مجروح شده و هلیکوپترها و قایق‌ها برای نجات آنها که در پی انفجار به داخل آب پرتاب شده بودند به سوی محل حادثه به راه افتادند. مقامات می‌گویند هنوز معلوم نیست آیا این انفجار موجب نشت نفت شده یا نه، هرچند گزارش‌ها حاکی از آن است که این سکو در تولید نفت فعال نبوده است. این انفجار در حدود 4.5 ماه پس از انفجار دیگری در خلیج مکزیک روی می‌دهد که باعث مرگ 11 نفر شد و وخیم‌ترین نشت نفت در تاریخ آمریکا را موجب شد. شنوندگان گرامی، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 90 درجه فارنهایت برابر با 33 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان محترم، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
من راجب دختر 15 ساله‌ای دارم. میخواستم ازتون چند تا سوال بکنم. اول سوالی که دارم اینه که میخوام ببینم به چقدر آزادی میشه به یه بچه تنیجر داد. و بعدش هم
نصب کنید آخه یعنی چه آزادی؟ ببینید باز این که از نصب کنید عزیز، آزادی یعنی حق انتخاب. و حق انتخاب برمی گرده به موضوع و شرایطی که هست و الا آزادی میشه داد یا نداد یه پرسش کلیست که براش جوابی نداره. شما بگید در اون موردی که او میخواد خودش انتخاب کنه و انتخاب شما رو نمیخواد یا میخواد کاری بکنه که نظر شما با او مختلف و متفاوته چه هست؟
من حقیقتش الان یه دختر 15 ساله و نیم دارم که دوم های سکول هستش و دوست داره مثلا با پسرها دوست هستش، دوستای زیاده داره، دوستای پسر، ولی برای دوست پسر پیدا کردن من احساس میکنم که مثلا با پسرهایی که دوستش هستن میخواد بهشون نزدیک بشه مثلا به عنوان دوست پسر، ولی به من نمیگه. یه مورد پیش اومد که من نمیدونستم و بعدش که فایند آت کردم از فرند با هم میرفتم بیرون، بعد فهمیدم که یه مدت اینا با هم دوست پسر دختر بودن و بعد از اون به من قول داد که دیگه این کار رو نمی کنه. به من میگه من خیلی هم باهاش راحتم، هم مثل دوست هستم باهاش، همیشه هم بهش گفتم اگه بد یا خوب، اگه حتی ناراحت میشم به من بگه همه چیز رو، ولی متاسفانه احساس میکنم که از من پنهان میکنه.
آخه اصلا این حرف ما که به بچه ها میزنیم هیچ وقت درست نیست. فرض کنید نصب کنید، فرض کنید دختر شما بیاد بگه من چنین و چنان کردم، شما یک با برخوردتون، دو با اجازه ندادنتون ماجرا رو تموم میکنید. یعنی این تصور که ما با بچه‌مون خیلی دوستیم، باید ببینیم دوستی ما در یه حدیه. این دوستی کامل و مطلق نیست و انتظار شما انتظار واقع بینانه ای نیست. یعنی حتی
یعنی اینکه من نمیدونم باید چیکار بکنم که این اگه واقعا هست یه همچین مسئله به من بگه.
نه اصلا هیچ کاری نمیکنه عزیز. آخه شما نمیخواید عرض منو توجه کنید.
بله.
دلیلی نداره، مثل اینه که شما هر روز یه سری به اداره پلیس بگید من کجا تون رفتم، کجا سر پیچ با سرعت پیچتم، کجا استاپ ساین نایستادم. شما این کارو میکنید؟
پس من کی باید بفهمم اگه یه همچین مسئله هست؟
چی گفته؟ آخه همچی چیزی نیست که شما ببینید ورز به نظرتون، شما همچی چیزی نیست به شما بفهمید.
یعنی این که من نباید بدونم اگه باشه؟
نه باز ببینید، باز رفتید یه جای دیگه. سگا خانم یه ذره کوشش کنید از این چارچوبی که توش هستید بیرون. نباید بدونم هیچ وقت مثلا. خود قصه این نیست، قصه این است که شما یا هر قدمی که بچه‌تون برمی‌داره به شما میگه الان پامو می‌خوام بلند کنم بعد بذارم اونجا، بعد این پارو بذارم بعد اونجا، یا هیچ وقت به شما میگه من می‌خوام حالا این لغت رو مصرف کنم بعد اون لغت رو. ما این گونه کنترل رو بچه‌ها نمی‌تونیم داشته باشیم. این دوران این نگاه واقع بینانه ای نیست. یعنی شما میتونید به من بگید که دختر من بیشتر موضوعاش با من در میون میگذاره، تازه اون موضوعی که به شما میگه به گونه ای تغییرش میده که احتمالاً میخواد، صرف نظر از اون چیزی که اصلا در ذهنش تغییر میکنه. و بعدم تمام بچه‌ها یه مقدار رازی دارن که به خودشونم حاضر نیستن بگن و تکرار کنن، چرسه به دیگران، به ویژه پدر و مادر. بنابراین همیشه ما باید بدونیم یه چند درصدی از وجود فرزندمون برای ما مبهمه و تاریکه و بتونیم با اون به نوعی کنار بیایم. ما قراره از شواهد و قرائن و یه نگاه کلی اونجایی که ضرر و خطر جدی وجود داره بتونیم کمکشون کنیم. اونم باید مطمئن باشیم که اون نظر ما نظر درستی. فرض کنید شما اگر یه دختر 15 ساله نیمه در یه شهری مثل لس آنجلس دارید، این نوع نگاهی که شما میکنید به من بگید چه فرقی میکنه با نگاه 50 سال قبل یا 40 سال قبل یا 30 سال قبل در ایران. ولی الان نه 30 سال قبله و اینجا هم ایران نیست.
تو ایران آخر کسی نمی رفت بگه اصلا و خانواده هم هیچ وقت قبول نمی کردم. من اینکه نه اینکه قبول نکنم، فقط دوست دارم بدونم و کسی که به عنوان دوست مثلا به من میگه و الان یه دوستی داره که من اصلا ندیدمش توی مدرسه ولی مثلا به عنوان دوست دیدم باش حرف میزنه، هیچ وقت مشکلی نداشتم ولی احساس میکنم که دوست پسرش هستش و نمیدونم مثلا این موضوع رو مثلا چجوری باشم. یک بار به من قول داد که دیگه این کار رو نکنه به من بگه و این مسئله من
نه عزیز. من و شما به جایی نمیرسیم سرکاهم. نه ببینید، شما اگر توی زبون خودتون و فکر خودتون هستید عرایز من با شما متفاوت. اصلا قول داد یعنی چی؟ شما چقدر قول به خودتون دادید که حسودی نکنید، بدجنسی نکنید، غیبت نکنید؟ چقدر به خودتون قول دادید کتاب بخونید، ورزش بکنید؟ شما همه رو اعمال کرد، اجازه انجام دادید، بعد یکی دیگه به شما قول بده، اونم بچه‌ای که مچشو گرفتید یا احتمالاً فهمیدید. نه در بیاد. ببینید این میل شما برای دانستن در یه حدش معقوله، در یه حدش نه ممکنه نه مفیده.
الان چه کاری من میتونم بکنم که این مسئله هیچی نگم، یعنی که
ازش... نه باز ببینید، شما با سیاه و سفید کار دارید. هیچی نگم یعنی چی؟
نه من یه راهنمایی میخوام که
خب نه، من عرضم این است که مادام که شما دارید از این قطار استفاده میکنید، با منی که میخوام و شمایی که دلتون میخواد تو خیابون اینور اونور برید، هماهنگی نداریم. یعنی شما باید قبول کنید از قطار پیاده شید بیاید تو اتومبیل و شما هنوز تو قطار خودتونید. یعنی علت این که من با شما این گفتگو رو دارم اینه. بذارید یه مثال براتون بزنم. مسائل جنسی در کودکان چیزی هست که هستن، نه کاریست که میکنن، و بنابراین دخالت ما و کنترل ما تقریبا اثری نداره. تنها کاری که ممکنه واقعا ما بکنیم این است که با فشارهایی که میاریم و کنترلی که میکنیم، حادثه ای که 6 ماه دیگه اتفاق، یعنی الان باید اتفاق بیفته، 6 ماه دیگه اتفاق بیفته. یعنی این چیزیست که هستن. بنابراین در جهت شناخت آنچه هستند و کمک بهشون که از طریق انتخاب درست خودشون کمترین آسیب رو ببینند و بزنند، باید حرکت کرد، تا اینکه اونا بیان بر اساس ملاک و میزانایی که من درست میدونم و خوب میدونم عمل کنم. منی که خودم بر اساس ملاک و میزانای خودم به خوبی عمل نکردم، نمیخوام اذیتتون کنم. بعد چون پیام ها در میاد، میخوام به شما بگم آیا شما 100 جلد کتاب درباره پرورش، تعلیم، تربیت و جوونا خوندید؟ این وظیفه شما بوده، نه وظیفه شما این که از دخترتون بپرسید. 100 جلد که سرد جوابتون نمیخوام، چون نمیخوام در وضع بدی قرار بگیرم. حتی برخی از ما یه جلدش هم نخونید. پس بنابراین کار پدری و مادری آگاهی بوده، دانایی بوده. کار پدری و مادری که کنترل به عنوان افسر نگهبان یه زندان نبوده. یعنی
در اون حد و در اون شرایطی که شما میگین نیستش اصلا. اصلا من کنترلینگ نیستم، ولی این مسئله که من نیستم.
سرگ خانم سب کنید، شما حرفایی که میزنید 100% کنترل شما، تعریفش روی چیز دیگه دارید. شما باید اصلا نظر من این حرفایی که شما میزنید نشوندنی آدمیست که میخواد بدونه. میخواد بدونه یعنی چی؟ میخواد بدونه یعنی میخواد کنترل کنه. شما نمیخواد بدونه که فقط بدونه. اگه اومد به شما گفت من با 4 تا پسر رفتم بیرون، میگه او برا خب پسرم دخترم شام چی میخوری؟
نه حالت کنترل نیست، به خاطر اینکه اگه یه همچین مسئله هست من بدونم که اون پسر مثلا کی هست.
از کجا شما میدونین کیه؟ بدونید اسمش اینه، شما چه شناختی از باز این باز اینم بازیای ذهن شما. چقدر میتونید راجع به پسر بدونی؟ اون اصلا کجا دستشو به شما نشون میده؟ شما اصلا چه میدونید بینشون چه میگذره؟ ما بچه خودمون نمیشناسیم، کسی دیگه که 5 دقیقه ممکنه ببینیم میشناسیم.
همین مسئله است که من اذیت میکنه. چون
خب منم عرضم همینه، شما نگاهتون به موضوع درست نیست. بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبتمون ادامه بدیم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
The following is a paid commercial message.
ای جوان بیدار شو، بیدار شو برای نبرد با این جنایتکارانی که با بغل کردن قرآن خود را مسلمان صدا میزنند. این جلادان دلسنگ زورگو 30 سال هست که با انداختن ترس وحشت در دل مردم و کشتن بیش از 1 میلیون خواهر و برادران ما زندگی شرافتمندانه ای کرده اند. این کشتارها هر روز ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. بلند شوید و دین اسلام را حمایت کنید تا روح حضرت محمد شاد شود. من کریم با نفس خود قول میدم که آزادی کامل را در ایران برقرار کنم بدون ریخته شدن یک قطره خون. کریم یا کریم، کریم یا کریم، کریم یا کریم.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رؤوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر تورج رؤوف صورت می‌گیرد. دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد، جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد میباشد. در این مرکز تزریق رادیوس جوبدرم، رستلین، پرلین، بی اسپورت و بوتاکس برای از بین بردن خطوط و زیباسازی گونه و لب‌های شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و ویژه انجام می‌شود. در مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید در مورد بیماری‌های اگنتیک کراتوسیس و قارچ ناخن داوطلب می‌پذیرد. در صورت واجد شرایط بودن، آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت می‌شود. دانستن زبان انگلیسی الزامی است. تلفن 818 788 5060. www.drrauf.com. عضو 08 ایرانی.
Mystery 4 proudly presents یک شنبه 19 سپتامبر را به خاطر بسپارید. گریگ تیتر، جایگاه سلاطین موسیقی جهان را به خاطر بسپارید و این سه نام جاودان موزیک پاپ ایران را به خاطر بسپارید. سیاوش اومشی، آرش، منصور با هم در کنار هم هم‌آواز در پرآوازترین شب سال، یک شنبه 19 سپتامبر، گریک تیتر لس آنجلس، با سیاوش اومشی، آرش و منصور. تلفن اطلاعات 949-922-8080.
واو عزیزم، چه میزی چیدی، به به به، چه پلوی، چه بوی، چه کبابی، همه رو خودت درست کردی؟
نه.
پس از بیرون سفارش دادی آوردن؟
نه هانی جون.
پس این غذای خوشرنگ رو چطوری تهیه کردی؟
صدف.
چی؟
صدف، فکر بکر صدفه. بیا بیا ببین همه غذاهای فیوریت تو، لوبیا پلو، عدس پلو، کلم پلو، فیوریت خودم، باقالی پلو، آلبالو پلو، اینم برنج ساده، اینم دونو کباب کوبیدو، کوبیده مرغ با طعمای ایرانی و اسپایسی. فقط چند دقیقه میذاری تو مایکروویو، یه غذای خونگی خوشمزه حاضر و آماده.
آفرین آفرین به صدف. پس عزیزم فردا شب شام با من.
از همکنون غذاهای آماده صدف تهیه شده از بهترین مواد اولیه، برنج باسمتی و روغن حصری انگور در مراکز ایرانی در سراسر آمریکا. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیزی رو که روی خط داشتیم نداریم، بنابراین با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من در مورد پسر 7 سالم یه سوالی داشتم ازتون.
بفرمایید.
آقای دکتر، این پسر من یه گذشته، از گذشتهش توضیحی بهتون بدم که فقط شما بدونید که آیا این مشکلش ربط به مسائل گذشتهش داره یا اینکه ممکنه ارثی باشه.
بذارید من ازتون دو سر سال کنم. سب کنید، شما چند فرزند دارید؟
من دو تا فرزند دارم.
اون یکی چند؟
پسر 17 ساله و این هم که 7 ساله شد.
شما از کجا تلفن؟ از اروپا فرمودید رایت؟
بله.
به من بفرمایید چه مدتی از اروپا هستید؟
20 ساله.
همسرتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هست.
همچنان هم با هم زندگی میکنی؟
نه متاسفانه ایشون 3 ماه پیش از من جدا شد.
3 ماه پیش؟
بله.
آیا دوران اختلاف و گرفتاری های زناشویی زیادی داشتید یا خیلی عادی و معمولی و راحت از هم جدا شدید؟
راحت از هم جدا شدیم ولی خیلی راحت نبود. ایشون اگر مثلا عصبانی می شدن یا از چیزی ناراحت می شدن بروز می دادن، یعنی خشمشون رو نشون می دادن.
اون وقت بچه ها با شما زندگی می کنن هر دو یا نه؟
بله.
و الان که مثلا با چه درصدی این سمایی که جدا شد بیشتر ایام با شما هستن کمی با پدر؟
بیشتر ایام با من هستن. بله. پسر بزرگم که متاسفانه هستن نمی خواد ببینتش و این کوچیکم که هفته دوبار.
شما اون وقت از نظر اقتصادی رو پای خودتون ایستادید یا اینکه کمک های ایشون هست که زندگی اقتصادی شما سه نفر میشه؟
نه خیر خودمون رو پای خودمون.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشون؟
من 40 سالمه، ایشون 45 سالش.
خب خیلی زودم ازدواج کردید شما.
خیلی 18 سالم بود من.
خب چه خبر هست؟ میفرمید راجع به پسر 7 سالتون؟
بله آقای دکتر، این بچه امسال کلاس اول شروع کرده و از روزی که شروع کرده صبح ها بالا میاره و یه موقعی هم از مدرسه زنگ میزنن که این بچه حالش بد شده، حتی فقط در حد بالا آوردن. وقتی که بالا میاره اونم دلیلش اینه که مثلا توی اون حیات مدرسه معلمشون که اونجا مثلا وای میسن و مراقب بچه ها هستن رفته مثلا تو کوریدور در حد 5 دقیقه و وقتی که نبوده این بچه بالا میاره.
خب این بچه که سخت وحشت زده هست.
بله.
خب نه به من بفرمایید نه راجبه چون این برمیگره حالت سایکوسوماتیک روانتنی ریشه اصلی و اساسیش هم ترس و وحشت بسیار زیاده.
بله.
خب این بچه به من بفرمایید مدرسه رو راحت میخواست بره و رفت؟
بله آقای دکتر، این حتی دوران آمادگیشو که تو همین مدرسه میره و همون معلم ها و بچه ها هم که هستن بازم پارسال همین مشکلات رو داشت.
نه خب
یعنی تقریبا میتونم بگم از 9 ماه سال رو یه چیز اولوش 6 ماه یا 5 ماه این صبح ها بالا میاد.
آخه شما چرا فکر کردید؟ چرا فکر میگید راحت رفتن ازتون پرسیدم راحت میره مرسوی؟ بچه‌ای که این همه حالش بده من اگر شما رو ببینم اینقدر بلرزم که قش کنم بعد بگید از دیدار من خوشحاله؟ مثلا شما میدونستید که بچه اینقدر از مدرسه وحشت داره از اون محیط از اون شرایط؟
آقای دکتر وقتی که میره اونجا خیلی خوشحاله و هیچ مشکلی نداره، ولی صبحا که میره و صبحونه هم اصلا نمیخوره تحت هیچ شرایطی، برای همینم صبحا این اتفاق براش میفته. من برای همینم خدمتتون زنگ زدم که ببینم اصلا گذشتش رو توضیح بدم.
نه حتما لطف کنید به من بفرمایید چه خبر بوده از کودکیش.
آره این 10 ماهش که بود یک عمل داشتش، یه قده توی گردنش پیدا شد که اینو در واقع درمانش کردن یا عملش کردن و توی سن 3 سالگی هم که مهد کودکش که شروع کرد باز هم 3 ماه در واقع طول کشید. بچه های دیگه توی 2 هفته 3 هفته اگه عادت میکردن این 3 ماه شد در واقع طول عادتش.
نه صبر کنید و... اولا هیچ کس عادت نمی کنه عزیز، ما واقعیت سخت و تلخ و بد رو میپذیریم و به امجاز که همیشه غلط. من نمیدونم از کدوم کشور شما تلفن، از اون کشور آلمانی؟
بس...
خب اونجا معمولا که کمکی میکنن که بچه ها اینقدر وحشت زده نباشن، یعنی اگر بچه دوست نداره به پدر مادر اجازه میدن اونجا باشه، کمکش میکنن، شرایطی به وجود میارن که راحت بتونه بره. ولی اگر فرزند شما پس از اول این آسیب رو برای همچین محیطی داشته، خب بعد؟
بعد آقای دکتر این سن تمام 5 سال و نیمش که بود پدرش یه بار از خونه رفت، یعنی در واقع جدا شد و 6 ماه تو این خونه نبودش، یعنی رفت که دیگه ترک بکنه ولی نتونست، پشیمون شد برگشت دوباره و در کل خیلی وابسته به منه. اگه با من راحته در واقع، با پدرش خیلی رابطه صمیمی آنچنانی نداره.
نه با شما راحت نیست عزیز، به شما پناه میاره. بچه وحشت زده است که فکر کنه اگر مادر از دست بده تو این دنیا از بین میره، بنابراین به شما چسبیده است و وابسته. خب
بعد همین آقای دکتر منظورم گذشتش اینه که یه عمل اون شکلی
داشته. نه اون که بد بود عزیز. حالا سوال من، تو خانواده شما و همسرتون استراب، افسردگی، وسواس چی بوده؟
هر دوتامون آقای دکتر، هم من هم همسرم، ایشون بسیار آدم در واقع مضطرب و نگرانی هستن و تا حدی هم افسرده که دارو مصرف میکنه، ولی من خودم افسردگی دارم و خیلی هم شدیده که در واقع این از یه تصادف در واقع اومده. من خودم 5 سال پیش تصادف کردم.
حالا غیر از شما و همسرتون، تو خانواده شما و خانواده همسرتون مضطرب و افسرده و وسواسی چی دارید و کیو دارید؟
مادر همسرم بسیار آدم مضطرب و نگران و وسواسی هست.
میگه چی تو خانواده ایشون و خانواده خود شما چی؟
من خانواده خودم هیچ مشکلی نداشتن، ولی چون ما فامیل هستیم میتونم بگم که تو در واقع شاید عموها.
چه نسبتی با هم دارید شما؟
ما پسر دایی دخترم هستیم.
همه بیماری دوتا فامیل رو لطف کردید و بچه ها دادید.
بله.
خب نه ببینید عزیز، فرزند شما استرابو داره، وحشتو داره و دیپریشن رو داره.
دیپریشن
آقای بله. ببینید عزیز، اینا واکنش های بچه هاست وقتی که با این گرفتاری ها و این ترکیب رو به رو میشن. بعدم وحشتی که از اون داد و بیداد های پدر داشته. گیرید عزیز، یعنی این مسائل و بعدم خیلی نسبت بهش محیط آموزشی بی اعتنا بودند که بچه اون موقع سه ماه یا الان فرض کنید پارسال این همه مدت او با رفتن مدرسه آنچنان حالش به هم بخوره که بالا بیاره در حالی که غذا مثلا نخورده، همینقدر که تصور بالا آوردن هم بکنه یا حتی فقط یه مقدار آب بیرون بیاد کافی است.
آقای دکتر از خواب که بلند میشه، یعنی چشمش رو که باز میکنه میگه مدرسه دیر شد، مدرسه دیر شد. یعنی تا اگه یک ساعت دو ساعت قبلش هم بیدار شه و من هر کاری بکنم که اصلا این تو فکرش نیاد، ولی همش نگران.
شما چطور میتونید کاری بکنید که تو فکرش نیاد عزیز؟
نه منظورم که مثلا کارتون براش بذارم.
اصلا فرقی نمیکنه عزیز. من بله من فکر کنم یک کسی میاد شلاقم میزنه، شما برای من حالا بیاد کارتون بذارید.
بله. بله.
نه نه عزیز، احتیاج داره، این موضوع خیلی جدیه. یعنی شما با یه موضوع اضطراب افسردگی که میتونه بندازه فرزندتون روبرو هستید. یعنی الان تعجب نکنید، دارو میخواد. یعنی دارو درمانی و روان درمانی احتیاج داره و شرایط و محیطی که از یه امنیت و آرامش نسبی برخوردار باشه. یه سوالی ازتون دارم، نه اینکه پیشنهادشو دارم، آیا در امریکا یه چیزی به اسم هومسکولینگ و اینا مطرحه؟ به این معنا که بچه ها رو میشه تو خونه نگه داشت و پدر مادر یا با یه مقدار معلم کمکی درس رو بخونن، آیا اونجا هم همچین قاعده‌ای وجود داره یا نه؟ یا مجبورید بچه ها رو به مدرسه بفرستید؟
نه آقای دکتر، من تا اونجایی که میدونم نیست.
بپرسید عزیز، یعنی من مواردی از اینو تو امریکا داشتم. من کلن با هومسکولینگ مخالفم، 100% مخالفم، ولی همطور که من بیمار باید برم بیمارستان بخوابم و کار نکنم، برخی از بچه ها در این حد مدرسه براشون سم و زهره. یعنی شما از این بر یک واحد لذت یا ارزش بهشون، از اون بر 100 واحد ازشون میگیری.
یعنی حتی آقای دکتر بعد از این هم که میره مدرسه خوشحاله، اونجا دوست داره و واقعا لذت میبره، مثلا به من میگه چون مدرسهش که تموم میشه اینا 3 ساعت یا مثلا 4 ساعت توی یه محیط دیگه هستن که ازشون مثلا مراقبت میکنن، حتی اون موقع هم به من میگه مثلا دیرترین وقت بیا دنبال من.
خواه اونجا بازیه بیشتر، اونجا بیشتر جنبه تفریح داره. ببینید این درست مثل اینه که من و شما رو برن زندان، بعد از این مدت که میبینیم زندانی هستیم، خب برای اون زندانی ها شما نگاه کنید، فوتبال هم دارن بازی میکنن، والیبال هم دارن بازی میکنن، خنده هم میکنن، مسخره بازی هم در میارن، ولی پذیرفتن که زندانی هن. اینا نشون دهنده نیست که اوضاع خوبه. میدونید یعنی خودمون قرار نیست گول بزنیم. مهمش اینه که وقتی میگن زندانه، خب بله تو زندان خیلی هم دارن حتی درس میخونن. بنابراین فرزند شما تو شرایط نامناسبیه. علاوه این محیط خانه‌ای که شما برای من توصیف کردی، تو فاصله سنی اون با برادرش و اختلاف شما با همسرتون، اینا هم وقتی دست به دست هم میده شرایط رو همچنان سخت و مشکل میکنه. نتیجتاً من اصلا فکر نمی کنم شما فکر کنید اوضاع خوبه یا اونو ملاقات قبلی. البته خیلی خوبه که بچه با دوستاش میمونه، این خیلی خوبه که دوست داره تو اون محیط باشه، ولی در حالی که نشون دهنده خوبی اونجاست براش، نشون دهنده بدی خونه هم میتونه باشه و یا نگرانی. بعدم دلش میخواد مثلا روز ادامه پیدا کنه که شب نشه که بعد فردا صبح نشه. میدونید اون مسئلهشه. بنابراین شما تأکید و فشار رو از روی درسش و مدرسهش بردارید در حدی که به شما مربوطه و میشه. یعنی اگر مثلا یه مدرسه آسون‌تریه بذارتش اونجا، یعنی قسم اینه، و اهمیتی هم به این درس میخونه یا نمیخونه ندید. موضوع اصلی و اساسی سلامت فیزیکی و روانی اوست که در این سن و سال به هم گره خورده و امنیت و آرامش رو میخواد، و برای این امنیت و آرامش شما باید محیط و شرایطش رو فراهم کنید، ولی در حدی که رسیده تو این سن و سال بدون دارو میخواد. یعنی در این حد اصلا بدون دارو نمیشه این سیستم رو آروم کرد یا خاموش کرد، سیستمی که به هم میریزه او رو و تا این مرز و حد میبره. بنابراین روانشناس خوبی رو باید پیدا کنید یا روانپزشکی رو، و از اون طریق کار بکنید، ولی احتیاج به کمک دارید عزیز. یعنی اصلا این بچه رو یکی دو سال با این وضع ببرید به هم میریزه، دیگه از خونه بیرون نمیاد، یه ذره که بزرگتر بشه در مقابلتون میسته، تهدید میکنه، خودزنی میتونه بکنه و نمیدونه چه کارش باید بکنید، برای اینکه اون از خودش و از زندگیش و از دوربر خودش در بعضی از موارد مثلا به مدرسه مرتبطه بدش میاد، احساس ناراحتی میکنه. یعنی موضوع جدی بگیرید. ولی خوشبختانه همه اینا رو میشه درست کرد، یعنی اینا چیزایی نیست که نشه درستش کرد، ولی شرطش اینه که روان درمانی و دارو درمانیش باشه، محیط و شرایطش مناسب باشه، یه مقدار روابطی رو شما بیشتر براش مثلا فرض کنید روزهای تعطیل تنظیم کنید که فقط بره با 3-4 تا دوستای همسن و سالش، حتی یه ذره کوچیک‌تر که بتونه برتری و امتیاز خودشو نشون بده، بازی کنه. یعنی اصلا من اگر به من بگید کی بهترین دوای این بچه چیه، میگم بازی. بهترین دواش همینقدر که بتونه درگیر جنبه های شاد و لذت بخش زندگی بشه، این بهترین داروی درد اوست، تا اینکه ما بخوایم او رو توی شرایطی بذاریم. مبادا کلاس های بی خود ببریدش، هر کلاسی، مگر چیزی که دوست داره. دوست داره بره گیتار بزنه، برش کلاس گیتار. ولی اینکه ما حالا بهش یه درس دیگه یاد بدیم و یه زبان دیگه یاد بدیم، اصلا فراموش کنید اینا رو. یعنی فشاری روش برای اون محیطی که او باید اونجا بگیره و بشنوه و امتحان بده و یه رعایت اصولی بکنه رو اصلا ازش نخواهید، برای که این وجود کشش اون رو نداره. یعنی واقعا یه پدیده شکننده است که اگه فشار بیارید میشکنه و اگر بشکنه ممکنه آسیبا شدید باشه، جبرانش ممکن نباشه و یا خیلی مشکل باشه. الان فرض رو بر این بگیرید هیچی برای شما مهم نیست جز سلامت فیزیکی و روانیش. به همین جهت است که حتی چک کنید شاید بشه در کوتاه مدت حتی یه نوع دیگه بهش آموزش داد و این محیط رو نره، یا به هر حال شرایطی رو براش فراهم کنید که راحت و آسوده باشه. دارو کمکش میکنه که بالا نیاره، دارو کمکش میکنه که، و اون بالا آوردن خودش یه وحشتی به وجود میاره و احساس بدی که در دوربر خودش میکنه، اون خودش به مراتب بیشتر از بالا آوردن بهش آسیب میزنه. بنابراین کمک حرفه‌ای میخواید و تو این زمینه اگر 100 کرون الان مصرف کنید، 100,000 کرون بعدن جلوید. یعنی ابدا فکر نکنید که اگر یه هزینه‌های شخصی هم داره علاوه بر آنچه که میتونید از طریق عمومی بگیرید، حتما این کار رو بکنید. یعنی این موضوع رو یک بار برای همیشه پایان بدید و خودتون و او رو آسوده کنید و الا خطرات دیگه تهدید کنه. من با آخر وقتم یعنی به پیامم رسیدم، از خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. سلام.
متشکرم.
بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج‌های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411. 866-444-6411.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-38-52.
چهاردهمین جشنواره مهرگان اورنج کانتی از راه میرسد. با شکوه تر از همیشه به مناسبت بزرگداشت فردوسی و اثر جاودانه از شاهنامه 25 و 26 سپتامبر برابر با 4 و 5 مهر ماه در شهر ایرواین. جشنواره امسال با برنامه‌های فرهنگی و هنری برای تمامی اعضای خانواده و با حضور هنرمندان محبوب شما. جهت همکاری و تهیه غرفه‌های بازرگانی با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس گرفته و یا از سایت nipak.org nipoc.org دیدن نمایید. بلیت با قیمت ویژه از همکنون در کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipak.org.
توجه، گلت مارت ضمن عرض تبریک روششانا و تشکر از پشتیبانی شما، قیمت های باور نکردنی خود را که در 10 سال اخیر سابقه نداشته برای ایام موعد به اطلاع مشتریان عزیز میرساند. گوشت چرخی بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، گوشت خورشی بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، گوشت ماهیچه بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، پنده الوند 1.79، چای تیبه 100 تایی صدف 4.99، روغن 2 لیتری هسته انگور صدف 6.99، برنج 20 پوندی امیراد 12.99. گلت مارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که بیش از $250 خرید نمایند، یک درخت به نامشان در کشور اسرائیل کاشته می شود. آدرس 8708 West Pico Boulevard، تلفن 310-289-6888 310-289-6888.
همراه با سیروس ترابل به سرزمین های افسانه مصر و اردن سفر کنید. 12 روز سفری فراموش نشدنی و دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور و پترا در کشور اردن. اقامت در هتل لوکس شرایتون در کنار رود نیل و هتل های در کنار دریای سرخ. 4 روز سفری دلپذیر در روی آبهای رود نیل. حرکت 11 اکتبر. کیفیت عالی این تور استثنایی را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه نمودند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت سیروس ترابل www.sirustravel.com و یا با تلفن 1-800-332-97-87 تماس بگیرید.
همراه با سیروس ترافل به سرزمین‌های افسانه مصر و اردن سفر کنید. 12 روز سفر و دیدار از قاهره، اصفهان، لوکسور و اردن. حرکت 11 اکتبر. برای آگاهی و رزرو جا با شماره تلفن 1-800-332-97-87 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب‌های مختلف تولد تا 18 سالگی رو از 4 شنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی شروع خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج از 5 شنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن شروع خواهد شد. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس استرس و استراب، 5 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی هال، اتاق 937 است. و روز یک شنبه 26 سپتامبر در تورنتو کانادا خواهم بود 11 تا 3 بعد از ظهر دورای ها یا بحران های زندگی و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و طلاق. محل برگزاری شرایتون هایوی 7 خواهد بود. کارت ورودی که $30 هست هم اکنون در این دو شهر در اختیار دوستان قرار داره. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از بوستون ماساچوست و دیدار از 4 بندر کانادا و امریکا رو در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز 23 اکتبر شنبه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
متشکرم از وقتی که به من دارید. آقای دکتر من یه سوال کلی دارم راجع به انگیزه بچه دار شدن، منتها این سوال دختر منه که هر کاری کرده نتونسته با شما تماس بگیره که راجع به این مسئله صحبت بکنه. اگر اجازه بدیم من یه شرح حال کوتاهی ازش بدم و اگر و
بفرمایید.
دختر من 35 سالشه و یه ازدواج ناموفق داشته و بچه ای نداره از اون ازدواجش. من دو تا دختر دارم که یکی 35 سالشه و دختر کوچیکم 28 سالشه و اینها پدرشون رو وقتی که کوچیک بودن از دست دادن و خب طبعا منم اون موقع چون اصلا وارد نبودم به این که چجوری بچه بزرگ بکنم با چیزایی که الان از شما دارم میشنوم، خب قطعا آسیبای زیادی به اینا خورده و ازدواج ناموفقش هم به هر حال به دلیل انتخاب نامناسبش بود به خاطر آسیبای قبلی و الان چیزی که براش پیش اومده، حالا اینم بگم که از شاید 10 سالی هست که تراپی میشه و توی یک کلاس‌های درمانی گروهی شرکت میکنه، تا یه حدی با خودش آشناست، نمیدونم تا چه حد، تا یه حدی با خودش آشناست و الان موردی براش پیش اومده که سنش، یعنی آقای 46 سالشه و وقتی رفته پیش مشاور بهش گفتن که خب دیره برای این که این آقا بتونه بچه دار بشه. سایره
نه نه چرا دیره؟ نه آخه دختر شما که 35 سالشه، اون آقا 46، کمی دیر شده ولی دیر نیست در حدی که بشه توصیه کرد دیگه ازدواج نکن و بچه دار نشو.
دیگه نه مسئله ازدواج کردنش که سر جاش، ولی مسئله بچه دار شدنش. و خب اون مشاور به این نتیجه رسیده که خود دختر من هنوز در مورد مسئله بچه دار شدن به نتیجه نرسیده، یعنی اصلا خودش هم نمیدونه که بچه میخواد یا نمیخواد. و اینکه من یادمه حتی اون زمانی که کوچیک بود مدرسه، شاید دبیرستان که میرفت، میگفت من اگر روزی بچه دار بشم اجازه نمیدم بچه‌م مدرسه بره به خاطر اتفاقاتی که توی مدارس میفته، چون توی ایران درس میخونه دیگه، اتفاقاتی که اونجا میفته، رفتار معلمین، مثلا بچه‌ها رو مسخره میکنن. حالا این یکی از میتونه دلائلش باشه.
اصلا مسئله نیست آقا، صبر کنید عزیز، صبر کنید، خیلی خودتون رو گرفتار نکنید، موضوع خیلی خیلی روشنه. ببینید انسان در حالت عادی وقتی که به دلایلی که فراوان هست از زمینه ژنتیک حتی گرفته تا بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و اینها، میل به این داره که ازدواج کنه و بچه دار بشه. پس این قاعده کلی است در حالت عادی. وقتی که یک کسی کودکی بدی داره و در دوران کودکی آسیب دیده یا از کودکان و در شرایط کودکی آسیب دیده، میلش به ازدواج یا به بچه داشتن از بین میره. فرزند شما دقیقا اینو داره. اولش این که 7 سال از خواهرش بزرگتره و در نتیجه مادریش رو کرده، یعنی فاصله بیش از حدی که وجود داشته خودش یه اشکال و اختلاله، برای اینکه از یه طرف عروسکی داشته مادریش رو کرده، آره مادر بزرگ. دوم از دست دادن پدر کاملا او رو با این واقعیت روبرو کرده که چقدر میتونه حوادث اتفاقات بد بیفته. حالا کار به این که شما میدانستید یا نه به کنار. بعد وقتی به محیط آموزشی آمده در یه شرایط سختی مانند ایران که اشاره کردید، حرفش این بود که بچه دار بشه مدرسه نمیره. چرا؟ برای که رنج خودش رو بعداً به فرزندش منتقل میکرده. بنابراین فرزند شما بعدم یه ازدواج ناموفق داشته، حالا کاری به اون ندارم، به جایی رسیده که اونقدر اشتیاقی به داشتن بچه نداره. هر کسی که بچه نمیخواد کودکی بدی داشته، در ارتباط با کودکانی بوده که قرار نبوده باشه و مسئولیتهای داشت نباید داشته باشه. بنابراین او انگیزه‌ای که به طور کلی در آدم ها وجود داره رو از دست داده و تا زمانی که کار روان درمانی و تراپیش به درستی صورت نگیره که اون تعمیم نامناسب کودکی رو به کودکان و بعدن به زندگی فرزندش بده، معلومه گرفتاره. این کنفرانس ها و کلاس های هم که می فرمایید متاسفانه در ایران یه درصدشون ابداً جنبه علمی ندارن. من مجبورم اینو عرض کنم ولی امیدوارم اینقدر بگم که به کسی بر نخوره، چون من هیچ وقت راجع به کسی حرف نمیزنم. من اخیراً یه مجموعه ای از سی دی ها اینجا به دستم رسید، یا سی دی و دیویدی، و من تو عمرم این همه پرت و پلا نشنیده بودم که یه کسی بتونه سرهم کنه به عنوان یه روان پزشک. یعنی من واقعا باور نمی کردم. یعنی اگر به من نمی گفتن این آدم با این مشخصاتی تو صحبتاش چند دفعه به اون اشاره نمی کرد، فکر می کردم یه آدم عادی عامی با یه مقدار خوش از کنم که خودشیفتگی بیمارگونه گراندیوسی که اصلا سقف آسمون رو هم ترکونده داره صحبت میکنه. بعد دیدم که یه مجموعه های عجیب و غریبی داره. یعنی من این به اینا نباید دل خوش کرد. مهمش این است که این محیط ها تا چند اندازه علمی اند، واقعی اند، نه علمی و بیرقی که متاسفانه در اونجا هست. اونم تازه با یه باورهای مذهبی و نمیدونم فرهنگی و اینا هم قاطی پاتیش کردن برای که از حرفا پیداست. یعنی اون چیزی که شما الان به دو نکته میخوام نظرتون رو جلب کنم، یکی اینکه اگر واقعا دختر شما کار تصحیح و تعمیر خودش به یک اعتبار و یا آنچه که به عنوان حالا معالجه یا هر چی میخواید نامش بذارید تا انجام بده، معمولا به اینجا میرسه که در شرایط عادی ازدواج میکنن آدم ها، او هم میکنه و میخواد بچه دار بشه. این که الان یه آدمی پیدا شده که سنش اونجاست، البته جای گفتگو داره، یه ذره فاصله سنشون هست ولی در اون سن و سال اونقدر مهم نیست، اونم تو جامعه مانند ایران. ماجرای بچه دار شدن یه زمینه بد و منفی برای این سن و سال هنوز نداره که آدم بگه نه. مخصوصا حالا زن تا 40 سال بهتر صاحب فرزند بشه، مردم بعد از 50 سال به دلایل بسیار بهتر ازش بگذره. ایشون یا این دو نفر هنوز یه وقتی دارن، مخصوصا وقتی که اگر بخوان و اشتیاقی داشته باشن. اما من نمیدونم اصلا دختر شما الان در شرایطی است که حتی انتخاب درست میکنه، چه رسه به این که بعدن تصمیم در خصوص بچه دار شدن بگیره. و به همین جهت است که مادام که کسی آسیبای خورده و هنوزم اون آسیبا همچنان سر جای خودش مونده و کاری براش نکرده، دلیل نداره دیگران قواعد و قوانین درست یا خوب خودشون رو بخوان به او تحمیل کنن. به همین جهت است که اگر او همچنان دودل است، غالب اوقات این دودلی رو نداره، فشاری که از جانب دیگران به او میرسه او رو به اینجا میکشونه. ولی اینکه بعدن فکر کنه این فشار اتفاقا بهتر بود از حالی که خودش داشت و پشیمان بشه و احساس بدی بکنه، متاسفانه وجود داره. به همین جد است که چون در یه مرحله حساسی از زندگیشه، من فکر کنم اگر یه روانشناس خوب مثلا خانم باشه و خودش مادر باشه و فرزندانی داشته باشه رو، ولی خوب پشت هم چند جلسه مثلا 10-20 جلسه یک مقدار با هم گفتگوی داشته باشن، میتونه به این نتیجه برسه که آیا میخواد یه تجدید نظری در این درخواست و انتظارش و یا به هر حال احساسش داشته باشه یا به وجود بیاره، یا اینکه نه همچنان به دلایلی در اون فکر و عقیده میمونه. اون وقت است که تکلیفش روشنه. چون یکی از بدترین شرایط این شک و دودلی است. این دودلی حتی و شک حتی وقتی راجع به چیز خوبم هست انسان رو اذیت میکنه، در حالی که واقعیت سخت و تلخ رو بیشتر آدما به تدریج اون رو جذب میکنن، هضم میکنن، دفع میکنن و باهاش جوری کنار میان. بنابراین اگر میخوای توصیه بهش بکنی، توصیه این است که نه اون کلاس ها، اون کنفرانس ها، اونا این موارد خصوصی یه مقدار ظریف و دقیق رو به راحتی باش برخورد نمیکنه، ولی یکی از بهترین متخصصین رو، اونم خانم اگر باشه، پیدا کنه و 20 ساعتی باش کار بکنه، بعدم میتونه یه نظری داشته باشه در اینکه میخواد چه کنه. اون وقت است که انتخاب همسر و داشتن فرزند براش معنای دیگه پیدا میکنه. ولی تقریبا بیشتر دلایلی که سبب میشه آدم ها اگر در زندگی و در کودکیشون اتفاق بیفته بچه نخوان، توی دختر شما هست. یعنی میشه او رو یا نظرش رو تا حد زیادی عادی تلقی کرد و مانند دیگرانی تلقی کرد، که اگر بر سرشون در کودکی چنین بیاد به یه همچین نتیجه گیری و یا تصمیمی میرسن.
پس آقای دکتر به نظر شما اگر به این نتیجه برسه که بچه دار نمیخواد بشه یه چیز غیر طبیعیه؟ یعنی اگر من اینطوری متوجه
نه لغت غیر طبیعی نیست، لغت آسیب دیده است. ببینید مثل اینه که شما من بگید من یه پسری دارم یا یه دختری دارم اصلا نمیخواد ورزش کنه، علتش اینه که یه پاش شکسته. شما باید بپذیرید پای شکسته مسئله، ورزش موضوع ما نیست، موضوع ما پای شکسته است. بنابراین آسیب کودکی است که او رو به این نتیجه رسونه. ببینید همینقدر که دختر مثلا 8 ساله از خواهر 1 سالش باید مواظبت بکنه، معلومه استراب و انگزایتی درش به وجود میاد. درست پس که من شما رو بنشونن پشت هواپیما بگن حالا ما بهتون میگیم چیکار کنین، هواپیما رو هدایت کنین، خب من شما وحشت میکنیم. یا من شما برن تو اتاق عمل بگن حالا توی کار، بنابراین اون کارا بوده که بهش آسیب زده. از دست دادن پدر معلوم خانواده رو سخت به هم ریخته، ایشون یه وحشتی هم تو از ازدواج داره. و بعدم این که از کجا که یه دفعه فرزند من بی پدر و مادر نشه، برای که اونا تجربیات جدی است. و بعدش هم احتمالاً گرفتاری و درگیری شما و مشکلاتی که او در کودکی به عنوان یک کودکی که پدر نداره و مادر هم ناچار باید به سختی زندگی رو اداره کنه، معلومه بهش آسیب زده. نه با خانواده او راحت است برای که تجربه خوبی ازش نره، نه با بچه دار شدن و بچه. بنابراین اونو میشه کاملا فهمید، عادیه برای شرایطی که داشته بله، عادیه برای انسان نه. و به همین جهت است که میتونه یه کوششی بکنه ببینه به این ور یا اون ور میره، چون وقت زیادی نداره. باید تصمیمشو بگیره که میخواد ازدواج کنه و بچه دار بشه یا نمیخواد بچه دار بشه. حالا ازدواج قصه دیگری است. به همین جهت است که ازش بخواید که این موضوع رو جدی بگیره. امیدوارم که به یه نتیجه مطلوب برسه. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. تمام. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
مراسم شاد سال جدید روشاشانا و کیپور مقدس را با خانواده ربای ایلولیان در سالن بزرگ مدرسه الرودو واقع در ویلشر بولوارد در شهر بیولی هیلز برگزار کنید. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 تماس بگیرید. مدیریت داروخانه های سنچری برای عموم مردم جهان سالی پر از صلح و آرامش توام با سلامتی آرزو می کند. در ضمن تمام این مراسم به صورت رایگان خواهد بود.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم به گزارش اقتصادی نیمروز که همراه با اخبار ساعت 1 توسط نیک کانی از دفاتر اقتصاد و خانواده به اطلاع شما خواهد رسید. توجه فرمایید، دفاتر اقتصاد و خانواده در وودلند هیلز، بیبری هیلز، ایروین، با شماره تلفن 1-800-335-7207.
Mystery 4 proudly presents یک شنبه 19 سپتامبر را به خاطر بسپارید. Greek Theater جایگاه سلاطین موسیقی جهان را به خاطر بسپارید و این سه نام جاودان موزیک پاپ ایران را به خاطر بسپارید. سیاوش اومشی، آرش، منصور با هم در کنار هم هم‌آواز در پرآوازترین شب سال، یک شنبه 19 سپتامبر، گریک تئاتر لس آنجلس، با سیاوش قمشی، آرش و منصور. تلفن اطلاعات 949-922-8080.
نزدیک به 8 ساله که ایرانیان خوش سلیقه مبلمان خود را از آقای مایک مدیر کلاسیک فرنیچر در رسیدا خریداری می‌کنند. دلیل اصلی هم طرح‌های شگفت انگیز با قیمت‌های مناسبه. ایرانیان از سان دیگو تا سانتا باربرا به آدرس 7112 خیابان رسیدا مراجعه می‌کنند تا با بودجه‌های مختلف دکوراسیون منزل خود را رویایی کنند. شما می‌توانید یک ست کامل مبلمان کلاسیک شامل یک سوفا، دو صندلی، دو میز کنار مبل، یک کافی تیبل با سطح مرمر و یک سرویس نارخوری 8 نفره 10 ساز را به جای 21,000 دلار $14,000 بخرید. خب مسلمه که برای $7,000 صرفه‌جویی ارزش داره که به کلاسیک فرنیچر مراجعه کنید. حتی شما میتونید سرویس مورد نظر رو بدون هزینه اضافی کاستماایز کنید. مثلا رنگ پایه‌های میز رو عوض کنید یا مقدار طلاییشو بیشتر کنید. با کلاسیک فرنیچر با تلفن آسانه 818-77-499-77 تماس بگیرید.
پیشا پیش سال نو را به همه هموطنان یهودی خود به ویژه عزیزانی که با دت ریلیف لا سنتر همکاری دارند تبریک و تهنیت میگویم. برای شما عزیزان و خانواده شما سالی پربرکت مملو از شادی و سلامتی را از خداوند متعال خواستارم. ولی روفی شنا تووا
زستی.
This week's episode, Bobcat in the Cave.
Gosh, Johnny, playing in the cave sure is neat.
Oh, boy, a kitty cat.
Sassy, the kitty cat's yelling. What, Sassy? It's not a kitty? It's a bobcat? Speaking of cats, you like to stress the importance of adopting cats from animal shelters? Over 5 million cats go into animal shelters every year? And with millions of healthy cats to choose from, it's a shame more people don't adopt from shelters.
This bobcat's heavy. Help, Sassy!
Why bother? We'll just get into more trouble tomorrow.
What's that supposed to mean?
Oh, nuts.
Sassy is brought to you by the Ad Council and the ShelterPetProject.org. Remember, adopt.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اصلا باشی، خیلی متشکر از زمانی که به من میدید.
خواهش میکنم.
من یه مشکلی داشتم در این زمینه که من ورزش میکنم، ورزشکار خوبی هستم، ولی در کنار ورزش حالا یا به خاطر خستگی هستش دراگ مصرف میکنم.
نه صبر کنید، صبر کنید. و معمولا ورزش در مگر از یه افراطی بگذره به یک اعتبار خستگی نمیاره، تازه انرژی هم مصرف میده به شما. مگر اینکه بیش از حد میرید یا این رو بهانه میکنید. برخی از اوقات هم ورزش به شما یک نوع تحریکات مغزی رو موجب میشه که شما دوست دارید، ولی چون بدون اون تحریکات نمیتونید زندگی کنید میرید سراغ مواد. ارتباطی بین ورزشتون و مواد نیستا، یعنی اینا معمولا عکس همن. یعنی من مثلا فرض کنید من یه مغزی دارم که همیشه باید برانگیخته بشه. حالا اگر با فرض بفرمایید ورزش برانگیخته نمیشه، با مثلا موسیقی برانگیخته نمیشه، خب احتمال داره برم سراغ مواد مخدر، ولی این دوتا با هم مرتبط نیستن. وقت چی مصرف میکنید؟
همه چی دکتر، به غیر از سیگار. یعنی هیچ موقع من سیگار مصرف نکردم و احتیاط به مشروب و اینا هم ندارم. معمولا چیزی هستش که یه مقدار آرومم بکنه. این چیزی که اینکه فرمودید که معمولا بهونه هستش، به احتمال زیاد بهونه هستش، چون از 10 سال گذشته شروع شده ورزش. خب من از بچگی ورزش میکردم، ولی این مسئله دراگ از 10 سال گذشته شروع شده و فکر میکنم یه رابطه ای داره با سکشوالی اکتیو بودن من هستش که بیشتر اعصابم رو خرد میکنه و بیشتر برام مشکل درست میکنه.
نه سب کنید، سب کنید، سب کنید، راه استوری. اولا شما چند سالتونه؟
39.
خب چی خوندید، چه میکنید؟
من کامپیوتر خوندم، ولی کاری که میکنم ریلیتد نیستش به کار کامپیوتر.
به من بفرمید ماجرای سکشوالی داستان اون چیه، اون چه حریمیست؟ چون الان همه به هم مرتبطن. چون ببینید برخی از اوقات شما اصلا بدون هیجان نمیتونید زندگی کنید، یعنی شما همیشه اکسایتمنت میخواید. و اگر اکسایتمنت میخواید، حالا یا مواد مخدره یا ورزش یا رابطه جنسی یا چیزی از این قبیل. بنابراین شما یه مغزی دارید که اگر ولش کنید میفته. نتیجتا باید یه عامل خارجی رو وارد سیستم کنید تا بتونید حرکت کنید. یعنی درست مثل شما دوچرخه ندارید که آدم پا بزنه بره، شما موتورسیکلت دارید بنزین میخواید. ای بنزین توش نریزن گرفتار میشی. ماجرای سکشوالیتیتون در حدی که رو خط رادیو میشه گفت چه هست؟
فکر میکنم از زمان تینیجری من فکر میکردم بیشتر از کسایی که همسن من هستن بیشتر از اونا اکتیو بودم، بیشتر فکر میکردم. هنوزم فکر میکنم اگر دراگ مصرف نکنم اونقدر هایپر هستم که 90% ساعت روزانم رو به این قضیه شاید فکر بکنم.
خب دیگه. نه ببینید، حالا یه سوالی ازتون میکنم، چقدر فکر میکنید اگر میدونید و میشناسید حالتهای شیدایی و سرخ، چون اینا علامت منیک هست، آیا دیپریشن هم دارید و از خود بیفتید و حوصله هیچ کاری نداشته باشید؟
100%.
خب شما منیک دیپریشن دارید، فست منیک دیپریشن شدیدی هم دارید. یعنی ببینید حالت منیک یعنی یه حالت سرخوشی که یه مقدار فعالید، پر انرژی، پر جنب و جوشید، اینو توی سکس یا توی فرض کنید ورزش نشون میدید. یعنی اصولا مغز شما و ترکیبات بیوشیمیایی مغز شماست که به هم ریخته. حالا به من بفرمایید همچین حالی رو در اعضای خانواده و یا فامیل پدری و مادری هم میشناسید؟
نه به این شدت.
ولی مثلا چه چیزیشو شبیه خودتون تو خانواده میدونید و میبینید؟
بیشتر دپرشن رو میبینم توی خانواده، ولی منیک بودن رو نه. هیچ کسی به اندازه من منیک نیست. و
بله. و ببینید آخه شما خودتون رو به خطر میاندازید، شما به برزداد و ریسکای بزرگ میکنید تو همه زمینه ها. آیا اون وقت مثلا ممکنه هست که توی کاری مثل اتومبیل و سرعت و اینا هم این کار رو بکنید؟
نه خیلی کرفول هستم.
اوکی. چه در مورد قمار و اینا؟
اصلا.
خب خوبه اقلا، برای که اونا میتونست یکی مالی یکی از نظر سلامتی بکشتتون.
بله.
نه ولی کاملا منیک دیپرشن عزیز، یعنی شما یه مغزی دارید که یه جور دیگه کار میکنه و بنابراین یه نوع دیگه‌ای مواد احتیاج داره که بتونه برانگیخته بشه و حرکت بکنه و شما هم متأسفانه به راه‌های انحرافیش رفتید، در حالی که اگر داروی مناسب، نه دراگ، داروی مناسب رو به شما بدن همون کارو میکنه، شما رو هم بهتون کمک میکنه بهبودی بخش، شما رو هم به ضرر و خطر نمیاندازه. بعدم کنار این میتونه از یه طرف حتی ابسشن و وسواس داشته باشید، چون نمیدونم آیا زمینای استراب و نگرانی هم در خودتون میبینید یا نه.
خیلی دکتر.
خب پس اون چیزی که پیدا میکنید مقدار ابسشن هم هست. حالا اگر از دوستان و اطرافیانتون من بپرسم دو سه تا صفت شما رو اونایی که میشناسنتون چه هست به من چی میگن راجع به شما؟ مثلا میگن این آدم این گونه است، به من چی میگن؟
یکی نروس بودن و مضطرب بودن و خیلی شاید تاکید بکنن، بیشتر موقع کم حرف بودن، این دوتا رو فکر میکنم خیلی ها نوتیس بکنم.
خب وقت از ذر صفات اخلاقی و رفتاری چی؟ آیا به شما مثلا میگن که خیلی به فکر فقط خودتونید، به دیگران اعتنا نمیکنید؟
نه.
اوکی. آیا به شما میگن که حد و حریما رو نمیشناسید، بعد وقتی سوالاتی میکنید، حرفایی میزنید که ممکنه دیگران اذیت بشن؟
پیش اومده بله، ولی به خاطر همون هم هسته، شاید بیشتر موقعا سکوت میکنم، لیسنر خوبی هستم، کمتر صحبت میکنم.
آیا فکر میکنه این ناشی از این است که تشخیص حد و مرز رو نمیدید و ممکنه حرفی بزنید که منو اذیت کنه، یا اینکه میش تشخیص میدید ولی قصدتون آزار و آسیب منه؟ یعنی مثلا حرفی میزنید که من توی مهمونی اذیت بشم، با قصد و عمد این کارو میکنید، یا مثلا با من یه حرفی میزنید یه شوخی میکنید، بعد یه دفعه متوجه میشید اوه این مثل اینکه درست نبود؟
دقیقاً این مورد دوم هستش. دیگه هیچ موقع اینو میدونم که هیچ موقع قصد آزار اذیت کسی ندارم، ولی حد و لیمیت ها رو شناختن توی اون زمان کم شاید نشناسن، یعنی بعدا شاید برم فکر بکنم بگم این چه حرفی بود زدم، یا شاید بهتر بود این حرفو میزدم به جای اینکه سکوت بکنم. شاید مغزم تو اون زمان کم نتونه تشخیص بده که جواب این سوال یا اون بحث چه چیزی رو، چه جوابی رو میخواست.
چون من خواستم ببینم آیا زمینایی برای مثلا خودشیفتگی یا اختلال شخصیتی مثل بوردرلاین دارید ندارید. شما بیشتر دیپندنسی دارید، یعنی وابستگی دارید، و یه ذره حالت پسیو اگریسیو، یعنی حالت منفعل پرخاشگر، تحمل میکنید بعد منفجر میشید. خب اینا ترکیباتتون عزیز. یعنی ببینید شما اولا یه مقدار زمینه ارثی و تغییرات به هر حال مغزی و بیوشیمیایی دارید، و یه مقدارم حوادث و اتفاقات کودکی و جوانی و ایناتون به جای اینکه در این زمینه به شما کمک بکنه، آسیبای اونجا اینجا و اونجا زده و بنابراین تو این زمینه یه مقدار عمیق و سنگین افتادی. یعنی درست مثل من و شمایی که فقط میتونیم فارسی مثلا حرف بزنیم، نمیتونیم چینی و ژاپنی حرف بزنیم، شما ناچارید بگردید کسی رو پیدا کنید که باهاش فارسی حرف بزنید. و به همین جهت است که یه مقداری شما رو محدود و مقید میکنه. اما به راه‌های یه مقدار در خصوص مواد مخدر و اینا، راه‌های به یا مسائل جنسی، وارد مسیر خطرناکی شدید و چون وابستگی دارید و در لحظه در حقیقت میخواید لذت ببرید برای که درد و رنج سنگینه، نه اینکه در لحظه زندگی کنید، میتونید برای خودتون خطر و دردسر درست کنید یا با وجودی که اصلا همچین نیت و انگیزه ای ندارید به دیگران آسیب بزنید. به همین جهت است که کمک حرفه‌ای میخواید. من تشخیصم برای شما منیک دیپرشنه با یه مقدار تمایلات و گرایش هایی که به دلیل وابستگی، این وابستگی رو هم فیزیکی هم روانی دارید. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
6 تا.
شما چندمی هستی تو این 6 تا؟
یکی مونده با آخر.
یا یعنی به عنوان لاست چایلد، یعنی کودک گم شده. یعنی ببینید اون ویژگی اونجا رو میتونه نشون بده. بعد از نظر ازدواج و اینا چه کردید تا به حال؟
هنوز کاری نکردم.
خب نکنید. چون کالای ازدواج و کالای پدری هیچ کدام الان نیستید. مگر اینکه این موضوع رو بهتر کنید. چون میدونید بدونی که نیتی داشته باشید و قصدی داشته باشید میتونید کاملا دیگران رو به هم بریزید. به ویژه وابستگی شما و حالت منفعل بودن شما برخی از اوقات به نظر میاد که یه آدمی هستید که میشه باهاتون یه جوری کنار آمد و حتی ادارتون کرد، مخصوصا زنانی که یه مقدار مایه مادری دارن به کمک پسری مانند شما میان، ولی خب خیلی زود متوجه میشن که این پسر 3 ساله و 9 ساله نیست بلکه 39 ساله است و اون وقت است که خیلی به اصطلاح اینجایی ها سورپرایز میشن و جا میخورن. اینه که آدم ها در یکی دو ماه اول میتونن به شما نزدیک بشن و احساس خوبی داشت باشن، ولی به زودی نه اینکه شما علیه اونا کاری میکنید، کارهایی که علیه خودتون میکنید اونا رو وحشت زده و نگران میکنه و جز اونایش که بخوان قصد کمک به شما رو داشته باشن، کسی که بخواد یه زندگی مبتنی بر برابری و همکاری داشته باشه اونجا نمیمونه. و به همین جاست که به نظر من الان اصلا کالای ازدواج یا مریج متریال نیستید و فکر اون رو هم نکنید، ولی معالجه رو باید به صورت جدی انجام بدید. بهترین کار همین است که با یه روانشناس خوب آغاز کنید، ولی مطمئن هستم که اون روانشناس شما رو پلوی سایکیاتریست یا روانپزشک میفرسته که تو این زمینه کمکتون کنه.
دکتر سوال آخری که داشتم این هستش که من کانادا زندگی میکنم، کانادا هم به خاطر این وضعیت هلت کارتش و اینا زیاد هم پیش سایکولوژیست رفتم هم سایکیاتریست رفتم، زیاد کمکی نبودش. یعنی اولش که پیش خانم ایرانی بود میرفتم، ایشون اصلا وقتی اینا رو صحبت میکردن یه جوری نگاه میکردن، اون صورتشون یه چنجی توشون، یعنی فیشل اکسپرشنی که چیز میکردن مثلا خودم بعدم میومد، یعنی اونجوری که ایشون به من نگاه میکردن. دکتر بعدی هم من باید خودم ریسرچ میکردم، یه دارویی پیدا میکردم به ایشون میگفتم برام بنویسن. یعنی اونجوری نمیان
نه متاسفانه حق با شماست. یعنی متاسفانه الان مسئله منتال هلت در اروپا و یه جایی مثل کانادا خیلی خیلی عقبه. علتش هم این است که آنچنان درگیر جنبه‌های فیزیکال بودند و سیستم بیمه اونها به گونه ایست که به این جنبه‌ها که یه ذره جنبه تجملی به حساب خودشون داره نمیرسن. ولی چاره ای ندارید عزیز که یا تو همونا بهترین ها رو پیدا کنید. یعنی در کانادا هر جا کسید بهترین متخصصین رو تو محیط های علمی دانشگاهی دارن و بنابراین از عهده شما برمیان. ولی اگر شما $1,000 اینجا خرج کنید، 100,000 دلار که سهل خیلی بیشتر تو زندگیتون جلوی، یعنی این رو به عنوان یه اینوستمنت بهش نگاه کنید نه به عنوان یه هزینه. It's not a cost, it's an investment. یه سرمایه گذاریست و چاره‌ای غیر از این ندارید و الا از پا در میاد. چون ببینید شما هنوز در مسیر نیروی رشدید، همینقدر که از 45 بگذرید سرازیریا شروع میشه و چون نیروی رشدی که الان داره جبران میکنه، جایگزین میکنه، دوباره شما رو میسازه، به تدریج دیگه این کار رو نمی کنه، دیگه فرسوده میشید. یعنی حالا میافتید تو سرازیری و اون وقت گرفتاری است. اینه که من فکر میکنم فرصتی دارید، خیلی هم وقت نمیخواد. یعنی واقعا اگر یک از طریق داروی درست بتونید اوضاع رو چه از نظر جنسی چه از نظر مواد مخدر کنترل کنید، ورزشتون رو حتما ادامه بدید برای که اون همچنان میتونه وقتی سر به اندازه باشه که اندازه روزی مثلا حد اکثرش 3 ساعت نه بیش از اون کمکتون میکنه، من در اونجا مشکلی نمیبینم و از اون طریق بتونید اون استیمولیشن و تحریک مغزی رو که لازم دارید به وجود بیارید، ولی داروی مناسب میخواید و کار روان درمانی که یه مقداری شما رو از قید و بندها و گرفتاری‌های کودکی دور کنه، چون متأسفانه جایگاهی که شما در خانواده داشتید هیچ جایگاه خوبی نبوده، شاید به یک اعتبار بدترینه توی خانواده 5 نفری و 6 نفری یکی مونده به آخر، چون آخری حداقل چون پشت سرش کسی نیست حداقل یه پایه‌ای داره و همیشه یه جایگاه محکم‌تری داره. تو خانواده 5 تایی یا 6 تایی فرزند چهارم یا پنجم به عنوان لاست چایلد میشناسیم، یعنی واقعا مثل بچه ایست که مال زن صیغه‌ایه، مال زن عقدی نیست و او آماده است برای اینکه خیلی زود و راحت گم بشه. بعدم به نظر میرسه که یه مقدار از این شرایط شما احتمالاً ارثیه، یعنی اینا زمینه ارثی همراه با محیط نامناسب دست به دست هم داده و شما رو انداخته و بنابراین به مقدار زیادی اداره و کنترلی رو که شما میتونستید رو خودتون و زندگیتون داشته باشید رو از دستتون گرفته، ولی میتونید دو مرتبه درست مثل آدمی که رفته کنار نشسته و یه کسی دیگه در رانندگی میکنه برگردید و اتومبیل رو و زندگی خودتون رو در اختیار بگیرید. خیلی هم راه دوری ندارید، یعنی اگر داروی مناسب به شما بدن تأثیرش رو 3 ماهه یا 4 ماهه حتما خواهید دید و بعدش هم یک کار 1 ساله پشتش رو اگر ادامه بدید میتونید خودتون رو آزاد کنید و اون وقت است که به گونه دیگه به موضوعها و مسائل نگاه میکنید، عمل میکنید و مطمئن هستم که میتونید حتی یه مقداری از آنچه که فکر میکنید از دست دادید رو به مقدار زیادی حتی جبران کنید. یعنی که جایی برای نگرانی و به نظر من ناراحتی نداره، فقط باید اقدام کنید ولی هر چه زودتر بهتر، برای که اینا با گذشت زمان سنگین‌تر میشه، بعدم از یه سن دیگه اون میل برای رشد و دگرگونی که عامل اصلی این تغییرات هست درتون نخواهد بود. اینی که پیدا کنید، اگرم نمیدونم کدوم شهر هست، اگر شهرهای نزدیک امریکا هستید میتونید از سیستم به هر حال امریکایی استفاده کنید، اگر ایرانی رو داشته باشید پس البته خانمی که گفتید، برخی از دوستان متاسفانه تفاوت در حقیقت بیماری رو و گرفتاری رو با مسئله خوب و بد نمیدن و همچنان یه نظام ارزشی دارن که اصلا من نمیفهممش و اصلا این کار ما نخواهد بود. بنابراین شما به میزانی که از نظر من کارایی میکنید که بد و غلط و خطرناک تره، توجه من رو و حتی به یک اعتبار اهمیت و اعتبار و ارزشتون رو برای من برای کارم بیشتر میکنید. به همین جهت است که اصلا اون نگاه رو نداشته باشید و نه بگذارید کسی با شما داشته باشه، و اگر اون احساس رو کردید هم اونجا جای شما نبوده همطور که تصمیم گرفتید نرید. به هر حال اگه فرد مناسب رو پیدا کنیم میتونه کمکتون کنه، ولی بدون دارو ممکن نیست عزیز، یعنی دارو رو احتیاج دارید و مطمئن هستم که ازش بیرون میاد. از کدوم شهر تلفن کنید؟ تورنتو هستید شما؟
تورنتو هستم. دکتر داروی سیمبالتا جدید اومده
میتونه اینا رو خیلی کمک کنه، ولی از یه روانپزشک پرسید. منم اتفاقا میدونید که 26 اونجا هستم.
بله.
دو تا کنفرانس هم، کنفرانس اولی که بحران‌ها یا دورای‌های زندگی هست احتمالاً به دردتون میخوره 11 تا 3 بعد از ظهر. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همینطور یک دنیا متشکرم.
تمنام کنم لطف کرد.
اگر
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه. او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه. او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
با با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner و Registered Investment Advisor در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر می کنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
همراه با سیروس رابل به سرزمین‌های افسانه‌ای مصر و اردن سفر کنید. 12 روز سفری فراموش نشدنی و دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور و پترا در کشور اردن. اقامت در هتل لوکس شرایتون در کنار رود نیل و هتل‌های در کنار دریای سرخ. 4 روز سفری دلپذیر در روی آبهای رود نیل. حرکت 11 اکتبر. کیفیت عالی این تور استثنایی را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه نمودند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت سیروس رابل www.sirustravel.com و یا با تلفن 1-800-332-97-87 تماس بگیرید.
همراه با سیروس تراول به سرزمین‌های افسانه مصر و اردن سفر کنید. 12 روز سفر و دیدار از قاهره، اصفهان، لوکسور و اردن. حرکت 11 اکتبر. برای آگاهی و رزرو جا با شماره تلفن 1-800-332-97-87 تماس بگیرید.
آگهی استخدام. رادیو ایران KIRN 670 AM یک کارمند نیمه وقت برای انجام امور دفتری استخدام می کند. شرایط استخدام: تسلط کامل در خواندن و نوشتن زبانهای فارسی و انگلیسی، آشنایی به کامپیوتر و استفاده از اینترنت، داشتن تجربه در امور روابط عمومی، دقت و توانایی در انجام امور دفتری می باشد. واجدین شرایط می تواند رزومه خود را به آدرس Human Resources 3301 برهام بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 Human Resources 3301 برهام بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 پست کنند. تلفن، فکس و ایمیل پذیرفته نخواهند شد. کرن رادیو is an equal opportunity employer.
پیش سال نو را به همه هموطنان یهودی خود به ویژه عزیزانی که با دتروی فلا سنتر همکاری دارند تبریک و تهنیت میگویم. برای شما عزیزان و خانواده شما سالی پربرکت مملو از شادی و سلامتی را از خداوند متعال خواستارم. ولی روفی شانا تووا.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام، من از کانادا تماس میگیرم. من یکم نگران برادرم، میخواستم ببینم که میشه کمکم بکنید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 28 سالمه، اون 25 سالشه. بعد ما دوتایی اینجا تنها زندگی میکنیم، پدر مادرم ایران زندگی میکنن.
چه مدتی است کانادایی عزیز؟
15 ساله.
دوتایی با هم 15 سال اونجایی؟
با همگی با هم اومدیم، پدر مادرم بعد از 5 سال برگشتن ایران.
یعنی پدر و مادر وقتی که برادر شما 15 ساله بوده اون رو گذاشتن و رفتن ایران؟
نه، مثلا 18 سالش بود وقتی که از های سکول رو تموم کرد رفته. مامانم برگشته.
پدر جون که قبلا اونجا هم بودن، رایت؟
بله، پدرم هم ایران، یعنی کانادا بودن، بعدش برگشتن ایران.
نه با هم برگشتن، چون برام مهمه. یا اینکه پدر اول رفتن بعد مادر؟
نه، اول پدرم رفت، بعد مادرم بعد از 3 سال رفت. یعنی مامانم هی میرفت ایران و برمیگشت، بعد دیگه خب خیلی سخت بود، برای همین مامانم هم برگشت ایران.
بنابراین وقتی شما تقریبا 21 سالتون بود، برادر 18 سال، پدر و مادر هر دو رفتن.
بله دقیقاً.
اون وقت شما توی مدت هیچ وقت رفتید ایران یا نه؟
آره ما تقریبا هر سال میرفتیم، هر سال مثلا تابستون میرفتیم، ولی خب بعدش دیگه کمتر.
آیا مجبور بودید برای زندگیتون کارم بکنه یا اینکه پول از ایران براتون میامد؟
پول از ایران میامد، یعنی پدرم همیشه میگفتش که خب مثلا همیشه از حساب ما برداریم، ولی من خودم چون همیشه کلا نگرانم، من همیشه کار میکردم برای هم مثلا خرج خودمون رو خودمون میدیم، ولی مثلا پدرم پول اجاره خونه اونا رو میداد.
اون وقت به من بفرمایید که شما چی خوندی چه میکنی؟
من عکاسی خوندم، هنر خوندم، عکاسی میکنم.
اوکی، بعد برادر چی؟
برادرم مهندسی خونده، اول بچلرش رو گرفته، بعدم مسترزش رو همین امسال تموم کرده.
خب حالا نگرانی شما برای چی هست راجع به ایشون؟
خب این کلن به نظر من فکر میکنم یکم دیپرشن داره و هیچ وقت انگیزه کار کردن نداره. یه مدتی مثلا قبلنا کار میکرد، ولی وقتی که هنوز استودنت بود، ولی الان وقتی که الان مثلا از اپریل تا الان درسش رو تمام کرده، هیچ انگیزه نمیبینم توش کار بکنه. یعنی مثلا میگه گشتم دنبال کار، ولی اصلا نمیگرده و مثلا خب طولانی مدت میخوابه، کلن دوست موست داره، ولی دوستای قدیمی که مثلا از elementary school باهاشون دوست بوده.
خب به من بگید یه روزش با شما زندگی میکنه یا جدا؟
آره ما با هم زندگی.
خب حالا به من بگید مثلا یه 24 ساعتش در حالت روز و بعد توی ویکند چجوری میگذره؟
ببینید مثلا یه روز معمولیش مثلا ممکنه تا دیر وقت شب بیدار بوده، برای همین مثلا شاید ساعت 12 ظهر 2 بعضی موقع 3 بعد از ظهر بیدار میشه خواب. بعد ورزش میکنه، ولی مثلا اینش مثلا برای من خیلی عجیبه، مثلا پا میشه میره ورزش، میره فوتبال، میره بسکتبال، میره جیم. خب
هر روز؟
بعد تقریبا هر روز.
اوکی.
آره تقریبا هر روز. بعدم با دوستاش میگرده، بعضی موقع خونه جلوی کامپیوتر. فقط
کامپیوتر چه میکنه؟
موزیک گوش میده، نمیدونم، موزیک گوش میده بیشتر.
خب به من بگید یک رابطهش با جنس مخالف یا مختلف دخترها چطوره؟
اصلا نداره، یعنی برادر من تا حالا دوست دختر نداشته.
امیدوارم اذیت نشید، نه اینکه مهمم نیست. آیا فکر نمی کنید ممکنه گرایش های همجنس گرایی داشته باشه؟
نه فکر میکنم که نداره.
اوکی، به من بفرمایید که چه چیزایی غیر از اون دوستای قدیمی براش جالبند یا براش نیرو انرژی صرف میکنه به دنبالش میره؟
خیلی آدم سمارتیه، مثلا پالیتیکس دوست داره، مثلا همیشه فالو میکنه، میدید مثلا روزنامه میخونه، مثلا چه میدونم همیشه آنلاین، خیلی آدم اینفورمیشنش خیلی زیاده، یعنی مثلا با یکی ممکنه بشینه صحبت کنه، همه میگن اوجها برادر مثلا اینفورمیشن داره راجع به همه چی، چه میدونم راجع به بسکتبال، فوتبال، آدمای مثلا کرنت ایشو، کرنت ایونتش خیلی خوبه.
خب آخه فکر نمی‌کنید که ببخشید از کودکی یاد گرفته که جهان رو بهتره نه حس کنه نه احساس کنه، فقط بفهمه؟ چون می‌دونید یه مشکل جدی وجود داره و اون است که برخی از آدم‌ها فقط می‌خوان جهان رو بفهمن، زندگی رو بفهمن، نمی‌خوان زندگی کنن و زندگی رو حس و احساس کنن. حتی در مثالی که میشه گفت اینی که اگر به اینا بگن دو تا در وجود داره، یه در بهشت، می‌تونید برید بهشت رو ببینید، یه ما اونجا باشید، یه در سخنرانی درباره بهشته، چون می‌خوام ببینن مردم چی راجع به بهشت میگن و اطلاعات علمی راجع به بهشت چیه، میگن تو این صف سخنرانی قرار میگن. یعنی دقیقاً نشون دهنده یه منتالیتی است که از کودکی به دلیل پیچیده بودن شرایط زندگی یا حوادث و اتفاقات، برخی از افراد هستن که فقط میخوان جهان رو بفهمن. علت چه میبینه؟ آره. که با حس و احساس رنج میکشن، چون دلایل مسئله سکچوالش هم از اونجاست و ضمناً ورزشی هم که علاقه منده به خاطر این که اون یه چیزیست که در مغزش براش فهمیده شده و یه مقدار زمینه حسی و احساسی نداره. چقدر این توجیه من یا توضیح من میتونه کمکتون کنه؟ برای که میبینید این دوگانگی یه ذره غیر عادیه دیگه.
نه درست میگه، یعنی کلا آدمیه که نمیخواد مثلا چیز جدید اکسپریانس بکنه. این چی میگم، یعنی هم مثلا میگین دنیا رو مثلا میفهمه ولی خودش نمیرسوش. درست میگه، به نظر من نمیخواد خودش چیز جدید اکسپریانس بکنه. مثلا مسافرت مثلا اون مدلی نمیره، یعنی من و خیلی با هم فرق داریم. مثلا من همیشه دوست دارم برم مسافرت، دارم این برم، و اون خیلی همیشه تو خودش، همیشه با همون آدمی که همیشه بوده مثلا وقتش رو صرف میکنه، با آدمای جدید جوش نمیخوره.
شما چقدر وقتی مثلا 4 5 6 سالتون بوده و او از شما 3 سال کوچیک‌تر بوده، فکر میکنید یه مقدار بهش زور گفتید و یه مقدار به گونه ای انجام دادید که خفش کرده، یا اینکه او بوده که با شما می جنگیده و یا او بوده که به هر حال جلوه‌گری و نمایش رو داشته؟
از بچگی خیلی بچه مثلا خجالتی بود.
بله خب همون
و نه من فکر نمی کنم بهش دور گفتم، من همیشه مواظبش بودم میدونید، یعنی به عنوان یه خواهربازه همیشه نگرانش بودم، ولی مامانم بعضی موقع میگه آره میگه نه تو بهش دور گفتیم.
بله
مثلا تو
نه اون لحنه
صحبت کردنش باش خوب
آخه ازش شما توانایی نه، فرض کنید شما فرض کنید دختر 7 ساله با یه بچه 4 ساله چطور میتونید برخورد خوبی داشت باشه؟ گرفتاری اینه که وقتی بچه های بزرگتر بچه های کوچکتر رو مواظبت کنن، مثل مطلبی که با شنونده قبلی داشتم، متاسفانه هم خودشون مضطرب میشن هم به اون آسیب میزنن. درست مثل این است که گفتم ما درگیر یک کاری بشیم که تخصصشو نداریم، به همجاست که اون استراب رو به وجود میاره. قصدی شما نداشتید، انگیزه و نیت بدی نداشتید، ولی مثلا همینقدر که وحشت داشتید بیفته محکم میگرفتش نمیذاشتید بره جلو. مثال در حالی که ممکنه پدر و مادر برخورد دیگری بکنن ولی شما گرفتارش. حالا یه سال دیگه، آیا اگر ازش بپرسید که تو چرا نسبت به دختر یا زن علاقه و اشتیاقی نداری، یا اصلا راجبه اونا چی فکر کنی، راجبه ازدواج و بچه چی فکر کنی، جوابش به شما چیه؟
ببین راجبه ازدواج و بچه ها رو اصلا تا حالا ازش نپرسیدم، ولی وقتی که کوچیک‌تر بود های اسکول میرفت مثلا بهش میگفتم خب چرا دوست دختر نداری، میگفت نه دوست دختر گرونه باید خرجش بکنیم مثلا به شوخی. وقتی که دانشگاه بود میگفت نه درسم سخته وقت ندارم. خب همیشه یه ایراد مثلا این مدلی گرفته، ولی مثلا دیدم میگه آره مثلا یه دختره بود خیلی خوشگل بود مثلا از این حرفا میزنه، ولی هیچ وقت هم راجع به مثلا ازدواج با من صحبت نکرده.
نه یه دنیای خاص خودشو داره عزیز. اولا یه خبرایید، آیا هیچ احتمالی میدید از اون سالای مشکلی که ممکنه مثلا سکچوالی از نظر جنسی ابیوز شده باشه؟ چون برخی از اوقات اینا از اونجا میاد ها، یعنی
آخه نمیدونید.
خیلی خب
نه
حالا نه هم گفتم اگر میدونید، اگه نمیدونید ببینید عزیز، برادر شما دو تا زمینه داره. یه زمینه احتمالاً برای دیپرشنه که تو خانواده دارید، یعنی یه
مامانم همیشه دیپرشن داشت.
رایت. پس بنابراین این بدونی که فهمیدم پس معلومه یه نوع دیپرشنه و در نتیجه اون یه کوششی برای این میکنه که نیفته. در این حال به گونه خاصی و نوع ویژه‌ای جهان رو تفسیر و تعبیر میکنه، یعنی یه مقداری در ذهنش زندگی میکنه، یعنی در تخیلات و تصورات خودشه. و سوم این که مسئله جنسیش به دلیل یه جایی آسیبی توش هست. این حالا یا میتونه ترشح غدد و هورمونا باشه، این میتونه یه تجربه بد جنسی یا یه مسئله از اون قبیل باشه، سکچوال ابیوز باشه، و یا این میتونه یه مقداری چون اشاره کردید اینقدر خجالتیه یا مسئله خجالت و شرم رو به اون حریم و اون منطقه کشونده. برخی از اوقات هم این بچه ها اگر بین یک سالگی تا سه سالگی مشکل مدفوع و ادرار داشتن، ریشاش در اونجاست. و بعدم یعنی اگر مشکل مثلا یبوست داشته، یا پدر و مادر یه حساسیتی درباره نجس و طاهر و پاک و اینا داشتن، یا بچه به هر حال میتونید اونو چک کنید، معمولا ابراز نمی کرده که میخواد بره دستشویی، یا مشکل داشتن دو روز سه روز یه دفعه هم نمیرفته دستشویی و معمولا با یبوست و اینا همراه بوده، اون میتونه گرفتاری جدی باشه. و یه مقدارم اون حرفی که در خصوص دخترها میزنه گرچه حاشیه‌ایه ولی میتونه درست باشه، یه مقداری حالت استراب و نگرانی سر فقر و مثلا اینجور چیزا داره، ولی و اونم برمیگرده به هر حال نگاه خاصی که به موضوع پول و خرج کردنش داره. ولی زمینه افسردگی است. به مقدار زیادی اون انرژی لازم رو شاید نداره. البته میتونه چون احتیاج فراوانی نداره اون انگیزه و موتیویشن رو هم نداشته باشه. از جانب دیگه کل زندگی چون در ذهنشه و افق ذهنیش خیلی بالا نمیره، هدفی هم برای خودش درست نمی‌کنه، یعنی اون حالت امبیشس بودن رو و یه چیزی رو خواستن رو نداره. همه این از دست به دست هم میده که بشه گفت اصولاً یه بچه نسبتاً خاموشیه، نمیخوام بگم آرامش داره، بلکه بیحاله، بیحسه، بیحساسه. و خب اینا یا نشانه یه مقدار آسیبای ژنتیکی ارثی تو خانوادتون هست، یا نشانه آسیبای کودکیه، که گفتم برخیش حتی میتونه فقط مسئله یه زمینه‌های از اینه که میگید مسئله مدفوعه، چون برخی از اوقات وقتی بچه های این حساسیت اینجا پیدا میکنن اون منطقه بدن رو یه منطقه زشت بدی میبینن و به همجاست که اصلا تمایلات جنسی هم ندارن و یه مقدار شرمنده و خجالت زده اونا هستن. خیلی از اوقات هم ممکنه درست این رو از طریق خود ارضایی انجام میدن و بنابراین فکر میکنن بهترین راه پس ارزون ترین و ساده ترین و بی خطر ترینش اینه و حوصله دردسر گرفتاری ها ندارن. به هر حال برادر آسیب دیده، این آسیب هم زمینه ژنتیکیش رو میشه دید یا ارثیش رو، هم زمینه محیطی و تربیتیش رو، و حتما کمک حرفه‌ای میخواد. چند روز آماده است که با یه روانشناس صحبت کنه؟
کنفرانس های شما رفتیم با هم، مثلا وقتی اومدیم شهرمون، خود منم قبلا مثلا به خاطر مشکلی که مثلا با دوست پسرام داشتم رفتم کانسلر و بهش گفتم اینو، مثلا به هم نخندیده بگه او چرا مثلا رفتی پیش کانسلر، ولی خودم نمیدونم چجوری اینو بهش بگم که به نظر من برو مثلا
نه آخه اصلا عزیزم من فکر کنم شما دوتا هنوز یه مقدار رو درواسی دارید. ببین چرا جهان همدیگر رو حس و احساس نمی کنی؟
ما کلا خیلی رو درواسی داریم همه با هم.
خب این نشون دهنده پنهانکاریه و نشون دهنده حس و احساس نکردن همه، و الان حتی نگرانی شما هم مربوط به این است که حس و احساس برادر رو نمیدونید، تفکر و تعقل و افکارش رو میدونید ولی با اونا نمیشه زندگی کرد. من قرار وقتی به شما یه شیرینی میدم بگید خوشتون میاد یا نه، شیرینی میخواید یا نه، اینکه بحث بکنید درباره کالریش که موضوع ما رو حل نمیکنه. نه یه ذره باید راحت باشید، یعنی حرفتون این است که برادر من نگرانتم، احساس خوبی ندارم، فکر کنم حال تو هم خوب نیست، اینم که من میگی دنبال کار میگردی قبول دارم، نمیخوام بگم نمیگردی، ولی اون انگیزه و اون موتیویشن رو در تو نمیبینم و ضمنا این داستان شب بیداری و روز خوابی و اینات رو به من مربوط نیست، راه نکن به عنوان برادر چون دوستت دارم دلم میخواد بدونم که فکر میکنم این میتونه ناشی از نه تنبلی تو یا بیکارگی تو باشه، بلکه نتیجه ای بس و افسردگی و دیپرشنی باشه که در مادر هم داریم یا در بقیه اعضای خانواده داریم. یعنی تو نه اینه که نمیخوای کاری بکنیم، یه مقدارشو نمیتونی یا خیلی سخته، مثل همه آدما که با پا راه میرن تو باید با دست راه بری، خب معلومه خیلی زود خسته میشی و حوصله راه رفتن نداری، بنابراین شاید بد نباشه با یکی صحبت کنی، اگه چیزی بود که خب کمکت میکنن حل میکنی، اگه نبودم که حداقل خاطر راسته میشه که ای بو ایراد نداری، درست پیش که من میرم آزمایشو خون میدم، اگر جواب اومد که کلسترول دارم یا قند دارم یه فکری براش کنم، جواب نداد که چی نیست خب میرم دنبال کارم دیگه. یعنی یه مقدار با هم راحت باشید، این فاصله که بین شما هست یه ذره مسئله است، اون یادتون باشه شمایی که فاصلتون 3 سال بیشتر نیست و ضمن نقش خاصی هم اونگونه که شما مدعی هستید تو زندگیش به اون صورت نداشتید، گرچه نظرتون خیلی واقع بیان نیست، نظر مادر درسته ولی اون اصلا از من مسئله شما نیست، الان این شما دوتا کاری به این ندارید که 20 سال قبل یا 25 سال قبل با هم چه کردید، نه بهش یه ذره نزدیک بشید و بهش فرصت بدید که باتون حرف بزنه و بعدم اصلا نقطش بکنید نه تصحیحش بکنید، مثل یه بچه کوچولو که حرف میزنه بشنویدش و فقط اشتیاق و علاقه نشون بدید که خودشو یه مقدار تخلیه کنه، اون وقت است که شما ممکنه یه چیزایی رو ازش بفهمید، نگاهی که به زندگی داره، به رابطه جنسی داره، به پدر داره، به مادر داره، به شما داره، باورهایی که داره، اتفاقاتی که براش افتاده. من مطمئنم یکی دو جایی سورپرایز میشه از حرفایی که به شما بزنه، یعنی این چیزیست دلم میخواد بدونید و به همین جهت است که درگیرش کنید و قصدتون هم این نیست که یا تصحیحش کنید یا تحقیرش کنید یا تصحیحش کنید، اصلا بشنویدش، یعنی بس شما دوتا گوش شنوا بشید، اگر این کارو بکنید همینقدر که اون گوش شنوا پیدا کنه خودش رو به خودش میتونه بشناسونه و با شما حرف بزنه، ولی اقدام بکنید عزیز و یا حداقل اگر خودتون دیدید کاری نمیتونید بکنید حتما یه جوری کمکش کنید که راهی یه روانشناس خوب بشه. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحالم با تو صحبت کردم.
مرسی خیلی
ممنون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
توجه گلتمارت ضمن عرض تبریک روش هشانه و تشکر از پشتیبانی شما قیمت های باور نکردنی خود را که در 10 سال اخیر سابقه نداشته برای ایام موعد به اطلاع مشتریان عزیز میرساند. گوشت چرخی بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، گوشت خورشی بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، گوشت ماهیچه بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، پند الوند 1.79، چای تیبه 100 تا 100 هفت 4.99، روغن دولی کوچی هسته انگور صدف 6.99، برنج 20 خامجی امیرا 12.99. گلتمارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که بیش از $250 خرید نمایند یک درخت به نامشان در کشور اسرائیل کاشته می شود. آدرس 8708 West Pico Boulevard، تلفن 310-289-6888 310-289-6888.
تو ماست میخوای یا خامه؟
هم ماست میخوام هم خامه.
ماستی که پرتم باشه، دلت براش تنگ باشه،
ماستی که خوشمزه باشه، خامه روی سرش باشه.
ماست کریمان تاپ گلچین با رویه خامه‌ای، لذیذترین ماست برای رضایت سلیقه ایرانی. ماست کریمان تاپ گلچین، بهترین بهترین ها.
چین 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 گلچین.
بولیرو انترتینمنت با افتخار ارائه میدن برای اولین بار در آمریکا گروه جنجالی آریان. گروه آریان شنبه دوم اکتبر در سالن زیبای شراین آدیتوریوم.
میخوام رو آبرا دم ستاره باشم، تو بد سوار عاشق من پری قصه باشم. تو دوباره پرواز ما قشتی همیگیری تا آج آسمون، جای قصد تو قلب ما دوتانی نمیمونی با قصه دستم.
فروش بلیط در سراسر فروشگاه‌های ایرانی و تیکت ماستر. تلفن اطلاعات 818-222-9779. این برنامه محدودیت سنی ندارد. گروه آریان شنبه دوم اکتبر در شراین آدیتوریوم.
The following is a paid commercial message.
ای مردم، سالیان سال است که ما ایرانیان در رویای رسیدن به آزادی هستیم. هر روز تعداد بیشماری آزادی خواه برای احقاق حق کشته می شوند. زنان، مردان، دختران و پسران، برادران و خواهران ما، دانشجویان کشورمان در گوشه زندان‌های انفرادی برای داشتن ذره آزادی پرپر می شوند. زنان ایرانی سنگسار می شوند. جوانان ایران برای گفتن حرف حق مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند. در ماه سپتامبر دیوان اهریمنی که در ایران جا خوش کرده اند نابود خواهند شد. آزادی و دموکراسی در ماه سپتامبر در راه است. کریم رؤیای رسیدن به آزادی را برای همه ما به حقیقت تبدیل خواهد کرد. در ماه سپتامبر با کریم منتظر آزادی ایران باشید.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب‌های تولد تا 18 سالگی رو از روز چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود 11 تا 3 بعد از ظهر، استرس و استراب 5 تا 9 بعد از ظهر، 20 اصل سلامت روانی، محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی هال خواهد بود، اتاق 937 در دانشگاه، و روز یکشنبه 26 سپتامبر در تورنتو خواهم بود 11 تا 3 بعد از ظهر، دورایها یا بحرانهای زندگی، و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و طلاق. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 است. کارت ورودی که $30 هست همکنون در این دو شهر در اختیار دوستانی. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از بوستون و دیدار از 4 بندر زیبای امریکا و کانادا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای در دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بسون بخیر. عرض می‌کنم آقای دکتر، من 22 سالم هست، فارغ التحصیل رشته دامنه‌شناسی ام. الان حدود یک سال و چند ماهی میشه که با پسری 24 ساله در همون دانشگاهی که درس می‌خوندم، ایشون محصل رشته حسابداری ان که تا 2-3 ماه دیگه فارغ التحصیل میشن ایشون هم. از افتخارات ارزشمون هم هست که هم خانواده هامون هم خودمون از طرفداران برنامه های شما هستیم. آقای دکتر، ته این مدتی که با ایشون رابطه داشتم چند تا مسئله منو نگران، مضطرب، در واقع یه جوری میتونم بگم مردد کرده.
من میتونم یه خواهش بکنم یه کمی بلندتر صحبت کنی؟ چه مدتی شما از کجا تلفن میکنی؟
از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. از یکی از شهرستان های ایران.
بسیار بفرمایید.
آقای دکتر خواهش میکنم، آقای دکتر چند تا نکته در شخصیت ایشون من میبینم که میخوام با شما در میون بذارم و گفتارتون رو بشنوم. یکی، آقای دکتر، اوایل رابطه‌مون که بود 2 هفته گذشته بود که ایشون به من گفتن که صحبت از استراب و نگرانی بود. ایشون گفتن که منم یه مدتی استراب داشتم و اینو بود قرصی مثل حالتی، مثلا نگفتن چه قرصی، گفتن قرص اعصاب مثلا همچین حالتی مصرف میکردم و الان خیلی خوب شدم و اینا. بعد من در این مورد حساسیت منو در این مورد متوجه شد و من مثلا میکنم چه قرصی چه اتفاقی افتاده بوده، گفت نه چیز خاصی نبوده، چون 2 سال پشت کنکور بودم یکم مضطرب بودم و بعدش هم گفت که چون بهتر مثل این که مشروط شده بوده، این نامه از مثلا یعنی حالت سوری نامه از روانشناس گرفته بوده که یا روانپزشک مثلا دارو مصرف کرده، گفت یعنی یه جوری رسون که چیز جدی نبوده. من سر این قضیه خیلی حساس شده بودم، حتی اوایل رابطه هم من بهش گفتم که من شخصیت های بدبین و کنترلی هم خیلی بدم میاد و خیلی حساس هستم. در این مدت هم اصلا یعنی در واقع بدبینی یا کنترلی از طرف ایشون که بخواه منو کنترل کنه ندیدم.
چقدر فکر میکنی صبر کنید؟ چون ببینید این موضوع استراب یه گرفتاری شایع، مثلا انسان وقتی با موضوع و مسائلی مثل کنکور و دانشگاه و ازدواج و اینا روبرو میشه استراب و استرس عادی است. حالا سوال من که چقدر به نظرتون پنهانکار و دروغگو میاد؟ اون موضوع مهمیه.
آقای دکتر نه، دروغ نگفته به من، اتفاقا همیشه خیلی صادق بوده، مثلا هرچی که بوده سعی نکرده خودش رو خیلی خوب جلوه بده یا مثلا در میدونیم آدم دروغگویی ندیدمش.
اون مهمه، ولی استراب و قرص خوردنش نگرانی برای من به وجود نمیاره، مگر اینکه شدید باشه. یعنی اون به خودی خودش موضوع و مسئله مهمی نیست. گفتم باز شما توی شرایط حساس همون بهتره که یه آرامش خارجی رو مثلا کسی که کنکور داره پیدا کنه تا اینکه با استراب بره همه آیندهش رو اونم توی جایی که انتخابا مسئله جدی است خراب کنه. خب مورد دیگه چی؟
بله، نگرانی من از اینجایی هستش آقای دکتر، در مورد دوران کودکیش وقتی که پرسیدم، ایشون پدرشون و مادرشون هر دو استاد دانشگاه هستن، همون دانشگاهی که هر دومون داریم تحصیل میکنیم، یعنی تحصیل کردیم و من فارغ التحصیل شدم. ایشون در مورد دوران کودکی که پرسیدم گفتن که معمولا پدرشون توی دانشگاه هم آدم سختگیری هستن، این استاد سختگیری هستن، معروف هستند در این مورد. ایشون گفتن که من مثلا توی کودکیم تمرین فیزیکی چند دفعه شدم، مثلا یه کار اشتباهی که میکردم پدرشون مثلا با خوشونت رفتم، که پدرشون به شدت آدم کنترلینگ هستن و با اینکه ایشون 24 سالش هستش مثلا هر جا میخواد بره پدرش مثلا به قول جوانو مثلا گیر میدن بهشون، میدونین مثلا بهشون میگن که
خب
بعد این که در مورد دوران کودکی سا این که به من گفت که من سختی بزرگ شدم، یعنی همیشه توی خانواده‌ام مثلا بابام به خود میگفت اگه درس خوندی برات این کارو میکنم، اگه این کارو کردی این پاداش رو بهت میدم، اینو برات میخرم، در اینطور حالتی هم بزرگ شده. یکی دیگه آقای دکتر، مسئله ای که باز منو نگران کرده، مسئله ای که من حالا تلقی خودم وسواس هستش، فکر میکنم در مورد ماشین خیلی علاقه داره به ماشین و خیلی حساسه، مثلا میگه که من اگه که تصادف کنم یا مثلا اگه ماشین هم دست تو باشه مثلا تو تصادف کنی تو لیز مثلا به هم میریزم، یا یه ماشین اگه تصادف کنه حتی یه گردیرش به یه جایی بخوره اون ماشین از این چشم من میفته و اگه پول داشته باشم اون ماشین رو عوض میکنم. یا مثلا آقای دکتر میگه که من اگه کفش گرون مثلا بپوشم، یه کفش مثلا 300 هزار تومانی بپوشم، رنج میکشم به خاطر اینکه همش مواظبم که این کفش به جایی نخوره، نمیدونم طوریش نشه، یه همچین حالتی.
نه نه این الان یه ذره شدید شد. نه ببینید عزیز، اون وصف اضطراب اولیه که شما گفتید که من گفتم در حد اضطراب، اونم مقارن کنکور دانشگاهی چی نیست، با سابقه ای که از پدر تنبیه کننده سختگیر داشتید، اونم با تنبیه فیزیکی، اونم
بله آدم...
نه اونا اینا و اینا نه اینا وسواسه، اینا یه مقدار گیر دادن و ابسشن است و یه مقداری نشون دهنده یه مغزی است که باید از طریق یه مقدار باورها و یا رفتارهای تکراری خودشو آروم کنه و بعدم این ماجرای آسیب کودکی و احتمالاً سختگیری ها او رو یه مقدار خوددار و خسیس و اینا بار میده. چقدر در جهت ابراز علاقه و محبتش به شما دست و دلبازی میکنه یا اینکه تو اون زمینم نسبتاً خوددار؟
به شدت از نظر کلامی به شدت دست و دلبازه، از لحاظ کلامی و ابراز احساساتش نسبت به من خیلی یعنی قوی. یعنی من همچنین گفتم که آقای دکتر هلاکویی از من بپرسن سه تا خصوصیت خوبش چیه، یکیش همینه که نظر عاطفی و حسی احساسی خیلی قویه.
آیا واقعا اینجوریه یا اینو تظاهر میکنه یا فکر کنه خوبه بگه؟ چون این برخی از وقت من فکر کنم شما انتظار دارید اینگونه عمل کنم تا حدودی میکنم، یه زمانی اصلا واقعا این رو حس میکنم احساس، یعنی تو وجودش بکنید حس میکنه، احساس به حرفی که به شما میزنه به قول معروف قربون صدقه ای که میره با تمام وجودشه، نه اینکه فقط سطحی و ظاهریست.
بله، ولی مثلا میدونم که اگه من مثلا یه جوری بود ماشین رو سوار میشدم تصادف میکردم ناراحت میشد.
ناراحتیش یعنی چی؟ نه ببین اینکه آدم ناراحت بشه میشه، ولی خشم و عصبانی نش با کی
میشه؟ خشمگین میشه.
خب نه زندگی رو آخه رشته حسابداری هم میدونین معمولا برخی از اون دارم دوستان حسابدار مثلا حسابدار خود من یه دفعه حسابداری نشد، برخی از رشته ها مثل دندون پزشکی حسابداری دیتیل اورینتدن و اینا غالبا مال آدمایی هستن که به جزئیات بسیار توجه میکنن و مایل هستن که همه چیز در کمترین مرحلهش براشون شناخته شده باشه و همجاست که تو این رشته هم موفق هستن، هم حوصله این کارها رو دارن برای که پیدا کردن یه اشکال یا یه اختلاف و یا یافتنش بعدن بهشون حتی میتونه یه هیجانی بده. حالا سوال من از شما این است که خودش چند اندازه واقفه و قبول میکنه که استراب و استرس داره و باید برش کاری کرد یا حاشا میکنه و کوشش کنه اونو خیلی عادی و معمولی نشون بده؟
آقای دکتر یکم مثلا چیز هست ولی میگه مثلا کنترل میکنم یا
نه اونو از عهده بر نمیاد. به من بگید چند اندازه زمینه خشم و عصبانیت داری؟
آقای دکتر اتفاقا در مورد پدرش وقتی که گفتم به گیر میده یا به شدت کنترلش میکنه، یا حتی به من گفت که یکی از بچه های دانشگاه رو مثل این که گذاشته بوده که ایشون رو تعقیب کنن یه مدتی، یعنی مثلا خیلی پدر کنترلینگی داره. وقتی بهش گفتم تو چه ریاکشنی نشون میدادی، اینا گفت اوایل که خیلی با بابام دعوا میکردم، گفتم مثلا چه جوری بوده، گفت مثلا اگه یه لیوان دستم بوده اون لیوانو میشکوندم. بعد گفتی ولی الان دیگه فهم میکنم که اون موقع حادثه یعنی دعوایی که بین پدرم میشه و من اون موقع رو ترک کنه، یعنی از خونه میره بیرون، میگه دیگه الان با بابام در و بست نمی کنم چون میدونم که با اون به جایی نمیرسم، یعنی با حرف زدن و در و بست کردن.
چقدر اهل ورزشه؟
بله آقای دکتر باشگاه میره.
نه فقط برای بدنسازیشه ولی اهل ورزشه؟
بله برای بدنسازی. بله.
نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، پسریست که آسیب خورده و ولی آسیب به دلیل شرایط تربیتی بوده که اگر بره خودش رو از این قید و بندا و از این زندانها آزاد کنه میتونه راحت زندگی کنه و الا شما را هم میبره تو زندان خودش. یعنی این گونه نمیشه زندگی کرد، یه آدمی با این همه حساسیت، با این همه استراب، با این همه وسواس زندگی راحت و آسوده ای رو برای خودش و شما فراهم نمی کنه و متاسفانه جان
به وقت زین کلامتو مذارت میکنم. الان گرایشی که پیدا کرده شدیدن، البته از اوائل رابطه هم این زمزمه رو میخوند که علاقه شدیدی داره به تحصیل در خارج از کشورشون. پدر خود ایشون هم اهل یکی از اهل شیراز هستن و دفتن هند درس خوندن، دوباره برگشتن یکی دیگه از شهرهای ایران و الان در اینجا در دانشگاه اینجا استاد هستن. الان خودش هم علاقه شدیدی داره که در خارج از کشور ادامه تحصیل بده، یعنی مسترش رو خارج از کشور بخونه و زبان انگلیسی هم تقریبا میتونم بگم متوسط رو به بالاست و الان داره میخونه برای تافل و میخواد که اپلای کنه و یه فاند بگیره و دنبال دانشگاهی که البته بهش فاند بدم که از نظر مالی بهشون فشار نیاد. بعد از طرفی منم دانشجوی ممتازی هم توی دانشگاه، معدلم بالاست ولی زبان انگلیسیم خوب نیست و به من میگه که تو هم بیا بخون که با هم تافل بدیم و ازدواج کنیم با هم بریم. از طرفی میگه ازدواج کنیم، دوباره میگه که مامانم برنامه دکتر هلاکویی رو گوش میدن، بعد معتقدن که سن 24 سالگی سن خوبی برای ازدواج نیست، مهاجرت یک دکتر توی زندگی.
آره ببین عزیز و... من ببخش قتل میکنم چون من یه دقیقه و نیم بیشتر وقتم. ببین عزیز من نه بذار شما دوتا برای یه تصمیم بزرگی مانند ازدواج، اول جوونی، دوم دوست شما یه مقدار میخ و سیخ به پا و بدنش هست که اینا رو باید در بیاره و الا اینا عفونی میشه و کار دستش میده، یعنی و بعد خروج از ایرانم فقط فکر بکنه که یه کنترلی و یه وحشتی رو که از اون محیط و شرایط مثلا ارتباط خانوادگی داره از دور میکنه، ولی اینجا که بیاد با مسائل و مشکلات بیشتر و بدتری روبرو میشه. این است که اروپا یا امریکا مشکلش از این بابت حل نخواهد کرد. اینه که من پیشنهادم اینه که هر دوی شما برید پلوی روانشناس و ازش بخواید که تست MMPI رو که در ایران بجستم شده بدید، اونجا میزنه همه اینا بیرون. یعنی من مطمئنم یه مقدار اختلال شخصیتی همراه با افسردگی و استراب و اینا در حدی که احتیاج به معالجه و دارو داره میزنه بیرون، اون رو باید انجام بدید عزیز. ولی اینگونه من با این رابطه مخالفتی ندارم، ولی با تصمیمتون برای ازدواج به نظر من اصلا آمادگی و پختگی ندارید و یه مقدار وقت هر دو تا احتیاج دارید، ولی مهمتر از وقت مسئله بهبودی ایشون هست که سخت احتیاج به این هست که در این زمینه خاطرتون آسوده بشه که حالش خوب شده و اینا رو پشت سر گذاشته و الا با اینا خودش و شما رو پایین میکشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار بود ازت خدافظی کنم. از ولی خوشحالم باهات. مرسی.
ممنون. دنیا ممنونم.
تمنا. شنگ بنجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
اگر با پرونده خود به اشکال برخورده اید و جوابی از اداره ایمیگریشن دریافت نمی کنید، با دفاتر نازی تابش تماس بگیرید. امور کامل گرین کارت، سیتیزنشیپ، ویزای نامزدی، ازدواج، کار و ویزای سرمایه گذاری، پاسپورت سفید، وقت انگشت نگاری، حقوق و بیمه های دولتی. تلفن 949-769-3456 و 818-700-3403. نازی تابش با بیش از 20 سال تجربه کار، عضو سپهر ایرانیان.
واو عزیزم چه میزی چیدی، به 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 چه پلوی، چه بوی، چه کبابی، همه رو خودت درست کردی؟
نه.
پس از بیرون سفارش دادی آوردم؟
نه هانی جون.
پس این غذای خوشرنگ رو چطوری تهیه کردی؟
صدف.
چی؟
صدف، فکر بکر صدفه. بیا بیا ببین همه غذاهای فیوریت تو، لوبیا پلو، عدس پلو، کلم پلو، فیوریت خودم، باقالی پلو، آلبالو پلو، اینم برنج ساده، اینم دو نوع کباب کوبیدو، کوبیده مرغ با طعم ایرانی و اسپایسی. فقط چند دقیقه بذاری تو مایکروویو، یه غذای خونگی خوشمزه حاضر و آماده.
آفرین آفرین به صدف. پس عزیزم فردا شب شام با من.
از همکنون غذاهای آماده صدف تهیه شده از بهترین مواد اولیه، برنج باسمتی با روغن هستوی انگور در مراکز ایرانی در سراسر آمریکا. انتخاب صدف انتخاب بهتری هاست.
The following is a paid commercial message.
بچه ها سوال امروز کریم هست. بگید ببینم کریم کیه؟
کریم یه مبارزه،
وطن دوسته،
وطن دوسته،
فداکاره،
پرقدرته،
آزادی خواهه،
نترسه،
جنگجوه، کریم یه مبارزه.
پس بچه ها سعی کنید مثل کریم باشید و همه با هم صدا کنید کریم یا کریم، کریم یا کریم،
کریم یا کریم، کریم یا کریم، کریم یا کریم، کریم یا کریم، کریم یا کریم،
کریم یا کریم، کریم یا کریم، کریم یا کریم، کریم یا کریم، کریم یا کریم.
توجه توجه، افاد وایساین های کاشر مارکت به مناسبت سال نو عبری اجناس خود را برای مدت محدود به حراج می‌گذارد. سینه مرغ تازه هر پوند $3.79، زبان گاو هر پوند $5.99، مینه استیک $4.99. در افاد وای کاشر مارکت تماما گوشت های تازه در اختیار مشتریان عزیز گذاشته می شود و به هیچ وجه از گوشت های یخ زده و وارداتی استفاده نمی شود. در افاد وای سرو انواع کباب ها و خورش های تازه و خوشمزه برای میهمانی ها و جشن های شما با دلیوری هم پذیرفته می شود. مدیران و کارکنان افنوای کاشر مارکت روششانا را به همکیشان عزیز تبریک عرض می نماید. زیر نظر ربانوت و با مدیریت فرج الله، نشانی 8680 وست پیکو بلوار، تلفن 310-657-44.